قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام و عرض ادب عرض میکنم خدمت همه اساتید و سروران و اندیشمندان بزرگواری که در جلسه حضور دارند و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی جلسه رو دنبال میکنند. دومین جلسه از سلسله نشست‌های علمی سیره سیاسی معصومان چیستی و نظام مسائل رو داریم برگزار می‌کنیم با عنوان تبیین اشتراکات و تمایزات سیره معصومان و معیار جمع آن با تاکید بر سیره سیاسی. همین ابتدا تشکر کنم از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که متولی برگزاری این سلسله نشست‌های علمی هستش و همچنین از آقای دکتر قرائتی هم تشکر می‌کنیم بابت قبول این زحمت و انشالله امروز از محضرشون در مورد این موضوع بهره‌مند خواهیم شد. این سلسله نشست‌ها حالا جهت استحضار دوستانی که تازه وارد جلسه شدن، اولین جلسه‌شون هست، سلسله نشست‌های سیره سیاسی معصومان قرار هست سلسله نشست هایی باشه با اساتید مختلفی که در سیره معصومان کارهایی کردن، آثاری دارن، و هدف ما از برگزاری این سلسله نشست ها این هستش که به این نقطه برسیم که اگر کسی در سیره سیاسی معصومان میخواد کار کنه، نظام مسائل این سیره چی هستش، روش چیه، از چه چیزایی باید استفاده کنه، در چه موضوعاتی باید وارد بشه. و این کار خب قبلا انجام نشده. ما در ادبیات فقه سیاسیمون چندان مطلب در این خصوص نداریم، حتی شاید مثلا تاریخ هم که نزدیک به سیره هستش تو اینجام کارهای جامع و گسترده انجام نشده. بنابراین نیاز داریم که یه سلسله نشست‌های علمی با هدف اکتشافی در واقع داشته باشیم که بعداً نتیجه این سلسله نشست‌ها یک چراغ راه باشه برای ما، یک راهنما باشه برای مسیر پژوهش‌ها در سیره سیاسی معصومان. این پژوهشکده قبلا یک چند تا کار انجام داده، یه مجموعه مقالات با عنوان سیره سیاسی پیامبر اعظم در همین پژوهشکده انجام شده، تفسیر سیاسی قرآن کریم یا کتاب دیگر روایات سیاسی در کتاب بهارالانوار، و این کار پیشینه سیره سیاسی معصومان بوده که در این پژوهشکده انجام شده و الان یک کار زیربنایی که می‌خوایم وارد بشیم و سیره سیاسی معصومان رو بررسی کنیم. مستحضری که معصومان در طول زندگی خودشون حوادثی رو تجربه کردن و واکنش معصومان نسبت به این حوادث متفاوت بوده. خب این تمایزات رو ما در سیره میبینیم. حتی گاهی اوقات یک معصوم در دوره‌های مختلف زندگیش میبینیم که رفتارهای به ظاهر متفاوتی بروز داده و ما متفاوت داریم میبینیم. ما اگر قرار باشه سیره معصومان رو الگوی امروزمون قرار بدیم، خب چه کار باید بکنیم؟ یعنی کدوم یکی از واکنش های معصومین یا فعالیت های معصومین رو الگوی کار خودمون قرار بدیم برای کار امروزمون؟ طبیعتا مقدمش اینه که ما اول بفهمیم سیره معصوم چی بوده، بعد تطبیق بدیم و از اون الگو استفاده کنیم. امروز در محضر جناب آقای دکتر قرائتی هستیم با همین عنوان که به نظرم آقای دکتر حدود 45 دقیقه کمتر بیشتر خدمت شما باشیم، بعد اگر دوستان سوالاتی داشتن مطرح کنند در ادامه با سوالات در واقع بیشتر پیش بریم اگر مشکلی نداره. هر طور سلام، با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال سخنان آقای دکتر میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین سعین نهو خیر و ناصر و معین الله لا تکلنا الا انفسنا طرفت عین ابدا و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین حبیب قلوب العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم و همچنین تشکر میکنم از پژوهشگرای علوم سیاسی، علوم اندیشه سیاسی یا اندیشه سیاسی اسلام، درسته؟ تسنامه علوم سیاسی، علوم سیاسی اسلامی،
تسنامه
آره تغییر کرد، گفتم شاید بعد از اون تجربه کردم اسلام. و ایام ماه رجب رو هم خدمت حضار محترم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در این ایام بتونیم انشاءالله بر معرفت و دانش و ایمان خودمون بیفزاییم. موضوع سیره اهل بیت موضوعی است که در خصوص زیاد صحبت شده و فکر میکنم اون لایه‌های تاثیرگذار و خطیرش معمولاً خلاصه جرأت و جسارت کمتری طرد شده برای بحث از اون. اون لایه‌هایی که در واقع کم تاثیرتر هست بارها به صورت حالا نشست و سخنرانی و کتاب و مقاله و پژوهش انجام شده و هنوزم انجام میشه، اما یه ابهامات و خلاصه بزنگاه‌هایی داره که تا حل نشه ما شاهد اتفاق جدیدی در شناخت سیر اهل بیت نخواهیم و اونها بحثای خطیر و مهمی هست. ما هنوز فکر میکنم در مورد معنا و تعریف سیره به یک تعریف جامعی نرسیدیم، مورد اتفاقی نرسیدیم و هنوز در اینکه سیره در واقع چی هست و ناظر به تعریف طبیعتاً نحوه استخراج و منابع و اعتبار سنجی چه خواهد بود اختلافات و موانع مختلفی وجود داره و هر کدوم هم بعض وقتا همدیگر رو متهم میکنن به خلاصه تقصیر و یا تفویض و یا هر عنوان دیگه کلامی که یافته بارهای در واقع ارزشی غیر مسئولانه ای هم پیدا میکنه که نظریه رو مانع میشه از بحث جدی در خصوص سیره. ما فکر میکنم چند نگاه رو در خصوص تاریخ سیره اهل بیت الان تو مجامع علمیمون داریم. یه وقتایی احساس میکردم که این نگاه ها محدود به سطح در واقع عوامانه از جامعه هست و در بین خواص و نخبگان شاید زیاد این تعریف ها و این دیدگاه ها نسبت به سیره طرفداری نداره، ولی هر چقدر بیشتر کنکاش میکنه نه ریشش اتفاقا عمیق و طبیعتا بحث از اونها خیلی مهم میشه و پردامانه میشه. ما حالا این تعریفی که میگم تعبیرش شخصی من هست، طبیعتا ایرادش از زیاد داشته باشه، ولی حالا در این جلسه از من بپذیرید و از جلسه هم میتونیم در موردش صحبت کنیم که یک نگاهی که نسبت به تاریخ سیره اهل بیت داریم نگاه در واقع پند محور، نگاه کلیله و دمنه ای هست. میدونید کتاب کلیله و دمنه یک انقلاب ادبیاتی بزرگی در جهان اسلام ایجاد کرد، کتابی که خواستگاهش نه ایرانی بود نه اسلامی بود و داستان‌ها بر پایه یک حکمت، یک پند، یک نصیحت مهم و محوری تنظیم شده بودند. در این نحوه از داستان نگاری شخصیت‌ها اصلاً ارزش و اهمیتی ندارند. واقعیت داستان اصلاً مهم نیست. اینکه لاک‌پشتی با اردکی گفتگو می‌کنه و آرزوی پرواز می‌کنه در عالم واقع حتی احتمالش هم وجود نداره. و اما چون نتیجه این داستان قراره که یک پند و نصیحت رو به مخاطب منتقل بکنه، همه اینها توجیه میشه و همه اینا پذیرفتنی میشه و حتی ما در واقع اون رو دوست داریم که به انهای مختلف خلاصه تبدیل به فیلمش بکنیم، کتابش بکنیم، تا جامعه ما از اون پند استفاده بکنه. یعنی اعتبار شخصیت‌ها، اعتبار داده‌ها و اعتبار قواعد موجود در اون داستان‌ها اصلاً ارزش و اهمیتی نداره و اون پند نهایی همه اینها رو جبران می‌کنه. فکر می‌کنم این نوع از نگاه به تاریخ که بعضی وقت معیداتی هم ممکنه پیدا بکنه، سیرو فلعرض فنزورو کیفت آن عاقبت المکذبین، مثلا تاریخ رو ببینید به خاطر اینکه عاقبت تکذیب کنندگان رو یا عاقبت ظالمین رو مثلا ببرید عبرت بگیرید، در واقع یک کاربرد پندآموز داره، پندمحور داره، ولی بعدش اینه که در واقع با واقعیت بیرون و نقل از اخبار گذشتگان هیچ سنخیتی نداره. ما خیلی از گزارشاتی که در مورد اهل بیت هست و نقل میکنیم به جهت اینکه پیامد خوبی داره، یعنی پند نهایی خوبی داره، اصلا هیچ کنکاش و دقتی در مورد اعتبار اون خبر و تطبیقش با آیات قرآن، تطبیقش با واقعیت‌های تاریخی، تطبیقش با سایر اخبار نقش شده از معصومین انجام نمیدیم. چون آخرش مثلا یک فضیلتی رو در مورد اهل بیت ثابت میکنه، آخرش یک در واقع فضیلت اخلاقی رو مثلا حالا حماسی رو، ایثار رو، فداکاری رو، ایمان رو، امانتداری رو اثبات میکنه در مورد توی مقطعی از تاریخ اهل بیت، دیگه همه اسناد و اینها رو صرف نظر میکنیم و اینو نقل میکنیم. خب طبیعتاً چنین گزاره‌هایی که هدفش یک انتقال یک پند یا در واقع رواج یک فضیلت اخلاقی هست، تبدیل شده به قاعده هایی برای حکمرانی، قاعده هایی برای سبک زندگی، قاعده هایی برای ایجاد تمدن اسلامی، قاعده هایی برای اصول اندیشه سیاسی، قاعده هایی برای اصول نمیدونم تدوین حقوق شهروندی. همه اینها بر اساس همون گزارهایی بود که در ابتدا با تسامح قبول کردیم، چون آخرش یه پندی داشت. الان رو داریم برای تنظیم قانون اساسی در حوزه‌های مختلف معرفتی استفاده می‌کنیم که طبیعتاً ما رو به یک سمت و سوی لغزنده و پرخطایی سوق میده. پس یک نگاه در سیره، نگاه پند محوره که ما از بررسی گزارهای تاریخی در مورد اهل بیت به دلیل استخراج یک پند ارزشمند در انتها خلاصه تسامح و تسامح به خرج میدیم و در واقع همه ضعف‌ها رو چشم‌پوشی میکنیم. این نگاه خوب نگاه کاربردی است که امروز هم توی خیلی مجالس و محافل در سطح عوام و خواص لحاظ میشه. نگاه دومی هم که داریم، حالا اینکه مثلا تون همین قسمتی که میگم این نگاه، این خبر با رفتار دیگه از امام، یک امام دیگه تعارض داره، با در واقع حدیثی از خود همین امام تعارض داره، اینا دیگه اصلا ترتیب اثر داده نمیشه، چون که ما به اون پند نهایی قرار فقط در واقع توجه داشته باشیم و تمرکز داشته باشیم. یه نگاه دیگه هست در حوزه تاریخ و سیره و اون نگاه، نگاه حالا اسم هنوز با مسمایی براش نتونستم پیدا بکنم، نگاه رباتگونه به اهل بیت، به این معنا که اهل بیت در واقع دستان و چشمان خداوندند و قوه فکر کننده، قوه تحلیل کننده، قوه فرمان دهنده خداوند هست، نه اهل بیت. اهل بیت از خداوند فرمان میگیرند که ببخشند، اهل بیت از خداوند فرمان میگیرند که صلح کنند، اهل بیت از خداوند فرمان میگیرند که قیام کنند، همه اینها فرمان میگیرند که تقیه کنند، فرمان میگیرند که مثلا این رفتار سیاسی رو داشته باشن. در واقع ما تو این دیدگاه از جهتی صاحب اهل بیت رو خیلی در واقع به خداوند نزدیک میکنیم، از این جهت که رفتارشون قابل نقد نیست، رفتارشون و مواضعشون تو این موضوع سیاسی اجتماعی این در واقع فرمان الهی هست و واسطه دریافت در واقع تکلیف از جانب خداوند هستن، ولی تو این تبیین در واقع قوه تحلیل و تفکر و عقلانیت از اهل بیت میگیریم. یعنی اهل بیت در واقع مثلا اهل بیت میگن اولیای دینی، چون ممکنه نگاه در میان صوفیه و اینها هم وجود داشته باشه، اساس تشیع نداره. اهل بیت در واقع اسپیکرن، بلندگوهای خداوند هستن. در اسپیکر ما سی پی یو و حافظه و رمی وجود نداره. خاصیت اسپیکر این هستش که صدایی رو منتقل میکنه و پخش میکنه. ما از این جهت دیگه هیچ وقت برای اهل بیت فکر نمیکنیم در مورد رفتارشون، که خب منات این در واقع تصمیم گیری اهل بیت یا موضع گیری اهل بیت نسبت به بنی امیه، فلسفه مثلا اهل بیت در مثلا عدم همراهی با قیام های علویان، اصلا در مورد اینها زیاد کنکاش عمیقی انجام نمیدیم، چون که اهل بیت در واقع مجری یک فرمانی از سوی خداوند بودن. لزومن به این معنی نیست که اهل بیت تحلیلی در این خصوص داشته باشن بر اساس شرایط محیطی، نمیدونم بسترها و زمینها یا پیامدهایی که ممکنه قیام داشته، تفکر کردن، تحلیل کردن، کم و زیاد کردن و به این موضع گیری رسیدن که مثلا این قیام رو تا به این مرتبهش مثلا قبول نکنیم، از اون به بعدش رو قبول بکنیم یا با معاویه صلح بکنیم یا نکنیم. تو این دیدگاه هم ما هرکی از تحلیل و سیره نداریم، یعنی اهل بیت هم دیگه خدمتتون عرض کردم صرفا بیان کننده حکم الهی تو موضوع هستن و ما هم که دسترسی به خلاصه اینکه خداوند رو در واقع تحلیل بکنیم و منات رو استخراج بکنیم که بالاخره فلسفه این رفتار چی بوده نداریم و اینجا هم ساکتیم و استفاده لازم رو شاید در خصوص اهل بیت نداشته باشیم. اینجا هم در واقع بحث از تعارض و تنافی و خلاصه رابطه بین سیره ها و رابطه بین سیره و در واقع حدیث و رابطه بین سیره و تاریخ رو، همه اینها دیگه زیاد بحث‌های جدی در واقع نخواهد بود و نتیجه جدی هم در پی نخواهد داشت. اما دیدگاه سوم که حالا بازم باید اسم درخوری براش پیدا بکنیم، دیدگاهی است که در واقع اهل بیت به مثابه یک انسان آگاه، یک انسان مسئول، یک انسان معلم، یک انسانی که وظیفه هدایت بشر رو عهده داره در بین ما زندگی میکنه، به دقت خلاصه شرایط جامعه رو، شرایط مکلفین رو، شرایط بندگان رو، ساعتهای مختلف از حیات فردی و اجتماعی و خانوادگی رو مد نظر قرار میده و ناظر به اون شرایط اصل خودش تدبیری رو، توصیهی رو، امر و نهی رو ارائه میده، که در این مورد خب طبیعتاً ما میتونیم در مورد اهل بیت تحلیل کنیم که اهل بیت با توجه به چه عنصری دستور به قیام و با توجه به چه عنصری دستور به تقیه و توجه به چه عنصر و شرایطی دستور مثلا به صلح دادن. نگاه کنید اتفاقایی که از دید ما یک اتفاقای قطعی و 100% در تاریخ اهل بیت هست لزوماً در اصل خودشون چنین نیست، یعنی هم قیام امام حسین محل تأمل و اما اگرهای زیادی بوده و هم صلح امام حسن محل تأمل و نقدها و اما اگرهای زیادی بوده و هم تقیه که حالا علاقه یک موضع سومی هست مثل به قیام و صلح، اون هم محل اعتراض و تأمل و اما اگرهای زیادی بوده و به راحتی الان نمیتونیم از کنارش بگذاریم یا امروزه بتونیم یکی از این سه رفتار رو به جامعه نسبت بدیم. یه بحث اجمالی بود در خصوص در واقع قرائت‌ها یا گونه‌های از تفسیر که به ما کمک کنه در واقع در کدومی که از این سه تعریف یا سه ساحت از تفسیر ما میتونیم در خصوص اشتراکات و تمایزات بحث کنیم. در ساحت اول که اصلا قابل بحث نیست اشتراکات و تمایزات، ساحت دوم هم که اهل بیت رو ناظر صرفاً بلندگو یا اعلام کننده فرامین باشه، اون هم زیاد قابل تحلیل و بحث نیست. تو ساعت سومه که ما در واقع میتونیم رفتار اهل بیت رو بسنجیم با رفتار یک نفر دیگه از ائمه یا آیات روایات یا در واقع با واقعیت‌های تاریخی مورد سنجش قرار بدیم. این یک مقدمه که فرماندهش هم طبیعتاً هنوز باز هست و میشه گونه‌های دیگه یا در واقع ملاحظات دیگه رو در موردش ارائه داد. مقدمه دوم البته اینا حالا معذور این که مقدمه نظر مقدمه خورده روشن نیست شدم اصل بست باشن، این هستش که در واقع نحوه بهرمندی ما از سیره چگونه است و اشتراکات و تمایزات کجا برای ما درد سر ساز میشه. نگاه کنید ما در خصوص استفاده و بهره‌مندی از تاریخ سیر اهل بیت چند مدل رو میتونیم فرض کنیم. یک مدل که حالا اشتراکات تمایزات کجاها میتونه برای ما در واقع تاثیرگذار باشه بحث ازش، یه جا وقتی هستش که طبیعتاً فکر کنم امروزه بیشتر تاریخ سیره روی این موضوع هم تمرکز هست، این که نقل میکنیم که خب اهل بیت اون شرایط زمانی و مکانی اون قاعده حاکم بر رفتارشون، اون مناطی که بر اساس اون این در واقع موضع گیری روی کردن، چون که فرق تاریخ و سیره هم شاید همین باشه، گفتم اختلافیه، نمیتونم الان به تعریف متقنی برسیم، ولی سیره رو میگن مثلا حالا چیز شبیه به این که قاعده ای که از فعل معصوم، قول معصوم، تقدیر معصوم و حیات در واقع معصوم میشه استنباط کرد. درست قاعده، اون قاعده رو ممکنه مثلا اسمش رو سیره بذاریم، اما گزاره ها میتونن حدیث، تاریخ یا اخلاق باشن و گزاره ها طبیعتاً خیلی طبیعی هست، یادم درد سرساز نیست که گزاره ها با هم اختلاف داشته باشن، تعارض داشته باشن، تمایز داشته باشن یا اشتراک داشته باشن، ولی اون چیزی که برای ما درد سرساز میشه اختلاف سیره هاست. یعنی بگیم اما ائمه دارای در واقع قوانین متعارض بودن، یکی مثلا اولویتش و مصلحتش در رفتار و هدف قایش در رفتار و موازش مثلا یه چیزی بوده، در واقع یک امام یک چیزی در تعارض با امام دیگه بوده، یا یک امام در دو مسئله متفاوت رفتاری داره که ما نمیتونیم به یک هدف قایی برسیم و این هدف ها با هم در واقع همخوانی و تناسب نداره. اون مقدمه برگم سر بحث خودمون، مقدمه در واقع این هستش که ما قراره که مسائل عصری خودمون رو، نیازها و چالش‌های خودمون رو وقتی می‌خوام از سیره اهل بیت استفاده بکنیم و مسئلت سیرم در واقع به همون آیه برمیگرده، یعنی حضرتش فلکم فی رسول الله و اسوتون حسنه، قراره اسوه باشن اهل بیت برای ما، قراره که جامعه رو به عصر اهل بیت برگردونیم، یعنی بگیم خب امام حسین ببینیم شرایط عصری چی بوده، اگر شرایط ما هم ساز با شرایط امام حسین بود طبیعتاً قیام وظیفه ماست، ولو بلغ ما بلغ، اگر شرایط عصری ما شبیه دوره امام حسن هست طبیعتاً صلح وظیفه ماست، تکلیف ماست، اگر شرایط مثل امام رضا است خب طبیعتاً مثل حضرت علی ابن موسی رضا باید اقدام کنیم، و طبیعتاً ما چهار مدل داریم و بدون زندگی ما شبیه کدوم میکردیم، 14 مدل داریم که بدون زندگی ما شبیه کدوم 14 مدله از همون امام اقتباس بکنیم. این یک راه هست که تا مدت فکر میکردم که این بهترین راهه، ولی الان به نظر رسیدم که نه، در واقع این راه حتی پیمودنش هم یا فرضش هم ممکن نیست چه برسه عمل کردن بشه، چون ما انسان ها اجسام نیستن که رفتارهای ثابتی داشته باشن. خب آب 100 درجه جوش میاد چه تو ایران باشه چه تو آمریکا باشه، ولی انسانی که تو ایران باشه با انسانی که تو آمریکا باشه یا انسانی که تو قم باشه یا تهران باشه رفتارش متفاوته. انسانی که مجرد باشه یا متأهل باشه، روحانی باشه یا غیر روحانی باشه، پدرش کاسب باشه یا عالم باشه، همه اینا با هم متفاوتن. برای همین خیلی بعیده که و حتی به لحاظ وقوعی حتی محاله که ما شرایطی داشته باشیم شبیه شرایط امام حسین، یعنی مواجه به ظالمی باشیم که یزید مثل یزید باشه، حالا اسمش یزید نباشه، مثل یزید باشه، پدرش از خلقا باشه، پدرش در جامعه اون زمان مثلا کاتب وحی تلقی بشه، خال المؤمنین تلقی بشه، بعد با همچین تصوری به نظر میکنه وقوعی نداره، یا من مثلا امام حالا اون یزید باشه، شخصی پیدا کردیم که در واقع یزیده، اسمش یزید نیست ولی شرایط یزید، آقای منم امام حسینم. خب تو روایت دیدید که شخصی به امام علی علیه السلام فرمود که برادرم همه اموالش رو مثل شما مثلا بعض رو بخشش میکنه، انفاق میکنه، همه اموالش رو در راه خدا بخشیده. امام علی فرمود که و از دنیا رفته و خانواده شدن دچار سختی اینا هستن، انقدر بخشنده بود. امام علی گفت زودتر میدونستم میگفتم تو قبرستون مسلمان دفنش نکن، من امام هستم و مأمون، من وظیفه‌ای دارم و اون وظیفه دیگه‌ای داره، اون نمیتونه در واقع وظیفه خودش نسبت به خانواده رو فراموش کنه به خاطر اینکه اختصاصات ائمه و رسول خدا هم در احکام همین رو ثابت میکنه دیگه. اونا وظایف حتی تو عبادات وظایفی دارن که ما نداریم. برای اصلا فرض این که حالا یزیدش هم پیدا بکنید قطعا ما امام حسین نیستیم و وظیفه قیام رو شاید نداشته باشیم یا وظیفه صلح رو نداشته باشیم یا وظیفه تغییر نداشته باشیم. برای من فرض این که استفاده از سیره این باشد که عصر امام حسین رو خوب بشناسیم، عصر ائمه رو خوب بشناسیم و اگر شبیه هر عصری بودیم از همون امام در اون عصر استفاده کنیم. اینم فکر می‌کنم به لازم قابل فرض نباشه. و چیزی که به نظر مضافم به این که اشکال بعدیش اینه که ما یه وقتای مواجه میشیم به مسائل ترکیبی، یعنی با یک معادله مواجه میشیم که از جهتی شبیه در واقع عصر امام حسن هست، از جهتی شبیه عصر امام هادی هست، و از جهت اقتصادی شبیه عصر پیامبر در شعب ابی طالب هست، و از جهتی شبیه مثلا جنگ خندق هست. حالا وظیفه ما کدومی که از معصومین هست و چیکار کنیم؟ مثل پیامبر باشیم یا مثل امام حسین باشیم یا مثل امام هادی باشیم؟ همه اینها خلاصه ما رو ملزم میکنه به این که ما در سیره چاره جز اجتهاد نداریم. یعنی این درست نیست که مردم رو، مسائلمون رو و تمدنمون رو برگردونیم به 1400 سال قبل، ببینیم در 1400 سال قبل چی بوده، اون رفتار امام تو دوره رو مثلا برای امروز ما توصیه کنیم. با دست حالا یه وقتی تو طب طبیعی هم در واقع این اتفاق داره میفته دیگه، با دست غذا بخوریم، قبل از غذا و از غذا نمک بخوریم. من یکی از دوستانی که چنین توصیه میکرد گفتم که آیا قاشق بود و امام صادق انتخاب نکرد با دست غذا خورد؟ شما میخواد بگه سیره، بالاخره این قسمت چه مهمه که از امام مثلا قاشق بوده و امام استفاده نکنه با دست غذا خورده. خب اینو میتونیم تازه با ملاحظات شاید بشه ازش استفاده با دست غذا خوردن رو فهمید. اما اگر دوره ابزاری برای صرف غذا نبوده، شما میتونید بگید که سیره امام صادق با دست غذا خوردن فکر نکنم بشه نتیجه بسید. امام حسین علیه السلام توی نظام قبیلگی زندگی میکنه، توی نظامی که بیعت مهمه. آیا در نظام امروز ما بیعتی وجود داره؟ نظام قبیلگی وجود داره؟ تو زمان ما در واقع مناسبات بر اساس یه مسئله رو فقط بنان مثال میخوام از کنم خدمتون که چقدر ناکنه شرایط فرق میکنه و طبیعتا سیره امام حسین به درد ما امروز شاید در مواقعی نخوره. سیره میگه ما یک در نظام قبیلگی یک بیعت فرد داریم، یک بیعت در واقع قبیله داریم. فرد ممکنه بر اساس اعتقاداتش، مصالحش، انتخابش، تحلیلش با شخصی یا با جریان بیعت بکنه. 13000 نفر با امام حسین و با نماینده امام حسین در کوفه بیعت میکنه. درسته. در قدیر حالا 110000 نفر کمتر بیشتر با امام علی به عنوان خلیفه بیعت میکنه. بعدن که میبینیم خب این بیعت های یهو هیچ میشه. خب 13000 بیعت مسلم چی شد؟ رفت مسلم شبی برای خواب جا نداره، یعنی یکی از اون بیعت ها الان فعال نیست. چی میشه 13000 بیعت میپره؟ اگه میخواد پند محور بحث کنیم بگیم چی؟ مردم کوفه بی وفان، مردم کوفه نمیدونم ارتدن ناس بعد نبی الله ثلاثه و اربعه. با این راه حلا میشه حلش کرد، این راه حلا واقعا به درد ما نمیخوره، یعنی راه حلا کلی و در واقع غیر مسئولانه. ما تو نظام قبیلگی بیعت فردی داریم که معتبر مهم و افراد سر بیعتشون جان خودشون رو میدن مادامی که رئیس قبیله بیعتی خلاف بیعت من نداشته باشه. من تابع قبیلم هستم و حیاتم در جامعه تا زمانی معتبر هستم مردم بهم احترام بذارم که عضوی از فلان قبیله هستم. قبیله که منو ترک کرده باشه و در واقع فردی که وفادار به قبیلش نباشه، فردی در واقع بی هویت هست، بی شناسنامه هست. در واقع مثل امروزی که شما شناسنامه نداشته باشه نمیتونی گذرنامه بگیری، نمیتونی مسافرت خارجی بری، نمیتونی رأی بدی تو انتخابات. شخصی که وفادار به قبیلش نیست و وفادار به بیعت قبیله و تصمیم قبیله نیست همین ویژگی رو داره، هیچ جایگاه و قابل اعتماد در جامعه نیست. خب عبدالله ابن زیاد آیا رفت تک تک اون 13000 نفر رو گرفت با شکنجه و ناخون کشیدن و وعده و وعید و سکه بیعتشون باطل کرد؟ نه، بیعت رؤسای قبایل رو باطل کرد و عملا بیعت 13000 نفر باطل میشه. یعنی دیگه طبیعیه، خیلی طبیعی، من فرد وقتی مطلع بشم که رئیس قبیلم اظهار وفاداری کرده با عبدالله ابن زیاد، شکستن بیعت اصلا دیگه قوه اجتماعی نداره و اتفاقا امتیاز منه که من حتی به خاطر منافع قبیله بیعت شخصی خودم رو زیر پا گذاشتم، مصلحت قبیلم رو بر مصلحت شخصم مقدم کردم. از اونجا هیچ وقت به خاطر شکستن بیعت اظهار سرفکندگی اجتماعی ندارم. حالا اخلاقی و ایمانی و نزد رسول الله و اینا قطعا هست، ولی تو جامعه بگن یه آدم عجب آدم مثلا فلان اسلام و مسلم با مسلم بیعت کرد پس فردا بیعت رو زیر پا گذاشت. در واقع سقیف هم همینجوره، وقتی سران تصمیم میگیرن تو نظام قبیل، امروز اینجور نیست، ما نظام قبیلگی نداریم، شما در هر انتخاباتی و هر نظرسنجی نظر شخص شما رو میپرسن و شما هم نسبت به نظرت مسئول هست. حال میتونیم بگیم که سیره امام حسین در ارسال نماینده به کوفه و گرفتن بیعت، سیره امام حسین ما وقتی میخوام یه کاری انجام بدیم یه نماینده بفرستیم بیعت بگیره، همه اینها در واقع میخوام بگم نه تنها مسائل عوض میشه، نه تنها یزید عوض میشه، بلکه حتی راهکارهای امام حسین علیه السلام سایر ائمه و اولیای دینی هم، چون که بر اساس نظریه سومی که گفتیم انسان متفکر تحلیلگر و حکیمی هستن، ناظر به زمان و مکان خودشونه. برای همین ما نیازه که امام رو به عصر امروز بریم، نه که جامعه رو به 1400 سال قبل برگردیم. وقتی امام رو به عصر امروز بیاریم و بگیم اگر امام صادق امروز بود نظرش در مورد غزه چی بود، اگر امام صادق امروز بود، اگر امام ائمه کلهم نور رو فرق نمی‌کنه، هر کدوم از ائمه امروز بودن نظرشون در خصوص این مسئله اجتماعی چی بود، نمیدونم در مورد مناقشات فرقه یا قومیتی در جامعه چی بود، اینجا میتونیم در واقع به یک سیره برسیم که قابل اجرا و معتبر باشه. اون وقت توی این مدل دوم ما شاهد تعارض یا بحث تمایزات نخواهیم بود. تو مدل قبلی که میخوام جامعه رو برگردونیم به دوران ائمه، خب به کدوم دوران برگردونیم، به کدوم رفتار و فعل برگردونیم، همه اینا ممکنه در واقع به بنبست‌های بخوریم از تعارض و تنافی و خلاصه تباین و اینها. ولی وقتی که امام صادق رو به امروز بیاریم و بگیم اگر حضرت بود نظرش چی بود، مثل فقهایی که استناد میکنن دیگه و مبتنی بر داده های ما و شناختی که از ائمه داریم بگیم در واقع توصیهشون برای مسئله اجتماعی چی بود، اون وقتی که دیگه بحث اشتراکات و تمایزات زیاد مطرح نیست، چون اینا توی داده ها و قبل از استدلال میتونه اتفاق بیفته که ما ببینیم آیا اخبار و گزارهای ما تعارض دارن، همراه هم تنافی دارن، اونجاست با مرجعات و هر در واقع راه حل دیگه خلاصه این مشکلات حل میکنیم و در مقام در واقع بیان نظریه یا مقام بیان افتاح حالا تو فقه به یک اجتهاد و به یک حکم میرسیم که اون دیگه در واقع بحث تمایز و خلاصه تنافی اینها درش صد معنا نداشته باشه. خب در واقع این هم مرحله دومی از بحث بود که خدمت سروران هست. فکر کنم تا این مرحلهش یک توقفی داشته باشیم، اگر سروران حاضر در جلسه دوستانی که به صورت مجازی بحث رو دنبال میکنن مطلب و ابهامی هست مطرح بکنیم، بعد من حالا اون بحث سوم رو در خدمت دوستان باشم.
دوستان سوالی اگه کسی داره آلی که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و علیه هم دارم خدمت حضور محترم و از تشکر از نوای دکتر قرارتی. یه نکته فقط میخواستم عرض کنم و اون این که در اون بحث تعریف سیره، این بحث که ما هنوز به یک تعریف مجمعون علیه یا مورد اتفاق نرسیدیم، یه بحث کوچولو قبل از این میشه مطرح بشه و اون که آیا اصلا نیازی هست که ما به یک تعریف مورد اتفاق برسیم یا نه. خود این میتونه یک راهگشا باشه، چون مثلا به نظر من اگر این بحث رو بذاریم کنار بحث حجیت سیره، دیگه نیازی نیست که ما به یک تعریف مورد اتفاق برسیم، چون معمولاً در علوم انسانی اینجوریه، ما چیز مورد اتفاق فکر کنیم کمتر داشته باشیم، لذا به جای اینکه وقت و انرژیمونو بیاییم صرف این بکنیم که مثلا از نظر شما تعریف سیره چیه، از نظر من چیه، هر کسی یا هر گروهی میتونه یک تعریف مختار خودش رو داشته باشه، ولی به جاش بریم بحث کنیم روی این که آیا سیره حجیت دارد یا ندارد، و اگر سیره حجیت دارد شرایط اون سیرهی که حجیت دارد چیست. که به طب مثلا در یک حالت فرضی اگه بخوایم خیلی سریع فکر کنیم، مثلا حداقل سیرهی میتونه حجیت داشته باشه که به لحاظ صحت صدور نزدیک باشه به مثلا حداقل تا حدود زیادی به تقریبا یقین صدور باشه، یعنی یقینی که صدور باشه و نزدیک باشه، حداقل بگیم بالای مثلا 60-70%. لذا خیلی از این گزارشاتی که ما داریم از دایره بحث کلن خارج میشه و یه مقدار هم بحث سبکتر میشه هم روشنتر میشه.
خیلی ممنون دوستان. دیگه سوالی ندارن؟ سوالی که تو فضای مجازی هستن اگه سوالی دارن مکتوب کنم میدونم چون سوال داریم خانم هی داریم میدونم
باشه. توی اون معاملاتی به که میفرمیدیم من یه دو همی که فرمیدیم که احلی به یه نگاهی رو باشون رو میخواه به احلی به فرمید باشید که اونها چشم و دست خدا رو هستن به مثلا نگاه که هیچ اراده از خودشون ندارن. خب ما تو سواب بیدی که همطور والد داریم هم تو آیه قرآن داریم که بمایم تو والد هم رو این سواب رو مده در مده رسول الله تعالی سلام که اونها هر کاری میکردن برگرفت از وحی بوده که حالا در مورد خود رسول الله تعالی بهشون ها میشد. و خب شاید یکم که انصافی باشه که اگه ما بخوام یک نگاه اینطوری بحث بهش بندازیم اونها رو مثلا نگاه رو باز کنه بخوام پرم داری کنیم، چون که ما اگه اینجوری نگاه نکنیم شاید قسمت اونها به خاطر بره، به خاطر اینکه خیلی این وقتی گرمی خوره به وقت اسمت اخیل بود اگه بخوام اینطوری تفکر نکنیم شاید این وقت اینجوری به شایش درسته بشه. چون وقتی وقت اخیل بهش وقت میشه ما نگاهمون نگاه به اینه که اخیل به فرقش نگاه دیگر خلاف پایین بوده که اونها
کلن از مجرای بحث همه چیز رو میگیدن. دوستان دیگه سوالی ندارن؟ آجا شما میخوایی نداریم؟ میفهمیم
بلاش که تشکر میکنم. من فرق بین تاریخ و سیره رو که گفتید متوجه شدم که فرقش رو چه تلقی دارید، اما فرق بین سیره و سنت متوجه نشدم که برخی از موارد سنت ها هستن اما سنت هایی که ضرورتاً شاید ضرورت و الگوی برداری ندارن، سنت هایی که اختصاص به امامی معصومی دارد و ضرورتاً تبدیل به سیره شاید نشدن و الگوی برداری در اونها فرض نیست. و اگر فرض کردید که سیره به معنای اون چیزیست که قاعده یا عام هست که چنین چیز اراده کردید، طبیعتاً فرض الگوبرداری رو درش انگار مفروض گرفتید، طبیعتاً هم همینطوره. اما نقطه یعنی بحث سیره بحث امکان یا ضرورت الگوبرداریه، و اگر امام معصومی که امکان الگوبرداری نداشته باشد که به کار جامعه بعد نمیاد، طبیعتاً برای زمان خودش محدود می شود و اون امامتش برای زمان های بعد قابل تسلی نیست. اما نکته مهم آن چیزی که حالا شما گفتید که طبیعتاً موضوعات زمان امام مخصوص خودشه و طبعاً در زمان های بعد امکان تحقق نداره، صورت مسئله نداره این قضیه. این حرف نکته اینه که آیا اگر شما قاعده فرض کردید قاعده ممکنه مصادیقش در زمانهای مختلف متعدد باشد، اما موضوعش چی؟ ما با سیره وقتی بحث میکنیم آیا موضوعی که زمان امام در او محقق بود امکان تحقق ندارد یا مصداقش بود تحقق ندارد؟ اگر مصداق تحقق نداشته باشه مشکل نداره، مصداقش ممکنه سر جای خودش باشه. مثلا تو شده بحث بیعت و انتخابات هم مثلا فرض کنید گفتید درسته اصلا بیعت الان موضوعیتی نداره، اما موضوع مشارکت موضوعیت نداره، فرق از اینکه انتخابات باشد یا بیعت باشد. اگر موضوع بود طبیعتاً اون حکمه اون قاعده طبیعتاً باش منطبق میشه. اما اگر موضوع نباشد، اگر طبیعتاً باید منطبق نمیشه، فارغ از این که مصداقش الان هست ولی امکان انطباق مصداق بر موضوع یه بحثیه، امکان تحقق موضوع در زمانهای دیگر و تطبیق سیره بر موضوع یه بحث دیگه است. طبیعتاً بین موضوع و مصداق هم شما طبیعتاً شما باید برای تعیین تکلیف بکنید که چگونه میشود که اون سیره بر مصداقهای جدید که بر اون موضوع منطبقاً باید طبیعتاً محقق باشه، و الا انگار سیره رو از دسترس خارج میکنید.
بسیار ممنونم.
دوستان دیگه سوال ندارن؟ بله خانم، آقای فیاض هستن سوال کردن. با توجه به اختلافات زیاد بین عصر ما و معصوم، چگونه میتوان الگو برداری کرد و این الگو برداری دچار خطا نشود؟ بالاترش خانم نطفی هم پرسیدن آیا میتوان سیره را ناظر به مسئله درسته؟ معنادار ساخت؟ مسئله است نوشته؟
بله
بله. آیا میتوان سیره را ناظر به مسئله معنادار ساخت؟ این هم دوتا سوال در خدمتون هستم.
تشکر میکنم از مشارکت دوستان و سروران. البته همه این سوال های در واقع سختی هست و بخشش که از توان در واقع من خارج پاسخ دادم بهش و بحثش هم فکر کنم نیازمنده بحث طولانی تریه. در خصوص تعریف سیره، بله در هیچ موضوعی نمیشه به یک تعریف قطعی رسید، ولی در واقع به یک محتوا، یک مفهوم مشترک میشه رسید، نه که خیلی دقیق باشه و در واژه‌ها و حدود ثقوب مشترک باشه، اما یه چیزی که مورد وفاق باشه دیگه بتونیم با هم ارتباط بگیریم و در موردش گفتگو بکنیم. در سیره ما الان مثلا در مورد اصول استنباط یا در مورد استصحاب یا در مورد هر مفهوم دیگه مش محکمات و متشابهات اینا یه وفاق فلجمله دیم، ولی ریز بشیم برای بین صاحب نظران ممکنه اختلافات ظریف و عالمانه وجود داشته باشه. چطوری کلا میتونیم بگیم که آیات متشابه خودمه محکمات بوده؟ سیره میگم حتی در این مرحله هم نداریم هنوز بین اینکه سیره سوره یا سیره اختلاف داره، که سیره مثلا بازمانده از گذشته است سور یا نه سیر ائمه من التولد الی شهادت، یا در واقع گزاره حیات اهل بیت یا افراد هست، هنوز به این نرسیدیم. این هم اولیات با هم هنوز به وفاق نرسیدیم و هر جام که بحث میشه میبینیم که در واقع هنوز انگار پرونده بازه و امکان تعریف های جدید هم وجود داره. کلا جواد عاملی مثلا بحث دادن به نام منطق عملی و در واقع شاید تعریفش نصیب منطق عملی که مثلا یه عالم جدا از بحثی هست که ما تاریخی ها با هم داریم و خودش هم آثار و پیامدهای خیلی خوب و ارزشمند داره که به نظر ما نمیتونه از این بحث منطق عملی ایشون غافل باشه. برای همین میگم چون فکر نشده، ما از گذشته وقتی سیرات النبی مینوشتن یا سیره پیامبر مینوشتن بعد خبر مینوشتن و اصلا در واقع ربط به سیره که ما الان داریم گفتگو میکنیم نداشت. از قدیم هم انگار در واقع به سیره بحث‌های نظریه مثلا خیلی جدی نمیشد. در مورد سنت چرا توی بالاخره فقه اینو باش نیاز داریم، تعریف‌های خیلی متعدد شده و ناظر بر تعریف هم داره کار میکنه تو فقه، توی احکامو داره ازش استفاده میکنیم، ولی مثل به سیره فکر کنم هنوز به این بلوغ نرسیدیم و درسته منم به دنبال تعریف خیلی دقیقی نیستم، اما تعریف کلی هم فکر کنم شکل نگیرم. بحث از اعتبار گذارم که بله این بحث در واقع اولیه، بحث این تو این حل نشه که اصلا ما نمیتونیم وقتی گزارمون اعتبار نداشته باشه که هم گزارم و هم بسترهاش هم پیامداش هم رابطهش با بقیه دانشها و حضورها همه اینو بحثه اولی است که وقتی بخوام سیره استخراج کنیم اصلا هیچ شکی درش نیست که باید گزاره ها و متریال استنباطمون باید قابل اعتماد باشن و اون قواعدی که تسامح در ادله سنن و اخبار منبلغ اینا آفت های جدی هستن که ما رو به بیراهه بردند و فکر میکنه مثلا حالا ثوابی برای سوره نبع گفته شده منبلغ دیگه، خداوند از فضل کرمش بالاخره. خب شما دارید این سیره، این آیه که صرفا خطوط نیست که، برای من توصیه میشه که این آیه متفاوت از بقیه آیه هست، این ذکر متفاوت از بقیه ذکر هست و به فکر من، انتخاب من، تصمیم من و تدبیر من در زندگی فردی و خانوادگی اجتماعی داره تأثیر وارد میکنه. درسته؟ از این جهت به نظرم این قواعدم تو تاریخ سیره باید بررسی کنیم چقدر آثار مفید یا مخربی دارن. در خصوص سوالی که خانم حیدری فرمودن، اولا خب حضورشون تو جلسات خیلی مختلف میشن، دوستان تاریخی هم پیگیری میکنن، خیلی خوبه، با دانشکده میگم آشنا میشن و جلساتی که دارن خیلی مختلف و ارزشمنده. و بحثشون نکنید، ما فقط که بحث دمایان طبعا الهوا که نداریم، واقعی که دیگه هم داریم. خداوند پیامبر میگه قول، میگه بگو، یعنی این امر الهیه، قول انما انا بشر مثل، بگو که من بشری مثل شماها هستم. خب این آیه هم داریم، اینم در واقع در نظر بگیم. غیر از اینی که اگر پیامبری، امامی، شخصیتی دارای تفاوت‌های بنیادین با من باشه، دسترسی های داشته باشه که من هیچ وقت اون دسترسی ها نمیتونم برسم، پرونده از دانش ها و علوم و معارف رو داره که هیچ وقت برای من قابل فهم و احسانیست، نمیتونه گناه بکنه، خب این ویژگی ها نمیتونه این شخص برای آن الگو باشه. یعنی بیشتر یه شخصیت، ما دچار یه فلسفه ریاضی شدیم، قانون احتمالات. اگر امامی مثلا دچار سهو و نسیان بشه در موضوعی، اساسش رو مثلا فراموش کنه که در حیات گذاشته در اتاق، چون امام قابل اعتماد نیست، ممکنه در بین احکامی اشتباه کرده باشه. نه، کاملا اشتباه. شما الان پیش پزشکی میرید، پزشک جراح قلب، و به شما میگن ایشون در پزشک جراح قلب تا حالا هیچ اشتباهی نداشته، درسته همه عملهاش موفقیت آمیز بوده، شما طبیعتا دیگه آماده میشید برای اینکه قلب خودتون و جان خودتون در اختیار ایشون قرار بدید، با علم اینکه میدونید ایشون چیه، زنش رو طلاق داده، دست به زن داره، سراغ قرمز رد میشه، نمیدونم، ولی در موضوعی که داره بهش مراجعه میکنید احتمال کوچکترین اشتباه رو نمیدید. ما در اهل بیت به کدوم یکی از اینا نیاز داریم؟ اگه گزارش دیدید که مثلا یکی از اهل بیت نسبت به بردهش مثلا اعصابشون رو زد و بعد برده گفتش که من اگه اشتباه این کارو کردم به خاطر اون بود، امام مثلا ازش عذرخواهی کرد، یه هدیه بهش داد، خب امام به زود قضاوت کرده امام. یا حضرت موسی مشتی زد به یه نفری رو کشت و گفت خدای من ظلم کردم به خودم، منافی اسمت، اینو من میگم طرف اسمتمون باید درست کنیم دیگه. یا مثلا برادرش هارون رو خلاصه به زمین زد، محاسنش رو گرفت و گفت چرا قوم گوساله پرست شدن، بعدش برادرش گفت من فرصت بده، من خلاصه کوتاهی نکردم، این سامری بود که بالا از موسی از اسمت خارج شده، مثلا از موسی حق نداره اسمونی بشه، وقتی میبینه قومی رو با این زحمت هدایت کرده، دست از دهان فرعون نجات داد، الان گوساله پرست شدن، عصبانیتش بجاست و منافی اسمت هم نیست. حالا این بحثایی که فکرم توی بحث کلام ذهنی و کلام واقعی باید بحث کنیم، توی کلام ذهنی ما این احتمال خطر چقدر مخرب رفتار هست و این امامی که در واقع یک شخصیت اسطوره‌ای ازش بیان کردیم که هیچ وقت در واقع فکر گناه و لذت گناه براش قابل تصور نیست، میتونه الگو اسطوره من باشه، نمیتونه الگو اسطوره من باشه. امامی که در واقع کن همه موضوعات رو، نه که ازا ارادو میگم که اراده کردن بدانن، نه، همون وقت که نگاه میکنن عمق نسل فرد رو و عمق مسئله رو و حکم خداوند رو میدونه، با منی که در واقع با مطالعه و مراجعه به مجتهد و زیر رو کردن قرآن و روایات و اینها هنوز هم نمیدونم به حکم شرعی میرسم یا نه، فکر کنم حالا توی اول بودن همه دچار یک نوع افراط و تفریط شدیم. الان آیا ما چنین شرایط رو برای، البته میدونم مقام نواب و مقام امام فرق میکنه، ولی در مقام بیان و حکم شرعی شما نسبت به اینکه فتوای که آیت الله بهجت دادن شک و تردیدی دارید که وظیفتون این هست؟ نه. ولی در این حال قائل به اسمت آیت الله بهجت هستید؟ بازم نه. درسته. این اعتباره نمیدونم از کجا اومده و ما دچار چه فکر فلسفی شدیم که حتی علمای گذشته ما مثل شیخ صدوق هم کتاب سحر نبی نوشتن، این سطح از نسیان رو در مورد رسول خدا مثلا زیاد منافی اسمت ندونستن. حالا این بحثی که من تصمیم در این قضیه ندارم، فقط سوال و ابهام دارم و طبعا بعد از سال نظران کلام و تاریخ سوال کرد که اسمت دایرش در ذهن و نظام فلسفی و نظری چیه و در واقع و تاریخ اهل بیت چی بوده و چگونه بوده اینو باید بحث بشه و اهلش صحبت بکنه. به نظرم خلاصه باید مراقب باشیم که اهل بیت رو انقدر خلاصه پیچیدش نکنیم که از دسترس بشر خارج بشن، مثل خانواده‌ای که همیشه قرآن رو می‌بوسن توی تاخچه بلند می‌ذارن که هیچ بچه‌ای دستش بهش نرسه و نتونه مراجعه بکنه. اینجوری نباشه، اهل بیت زجرها و زحمت‌ها و خلاصه مجاهده‌هایی داشتن که اتفاقا در دسترس ما باشن و این خیانت به اهل بیت است اگر اونا رو از دسترس بشر خارج کنیم برای فهم و در واقع تحلیل و شناخت در واقع نحوه صحیح زیست و خلاصه بندگی. ضرورت الگو گرفتن از سیره یا گزاره، خب این بحث مهمیه. طبیعتا ما به جهت تحول شرایط و ترکیب شرایط و خلاصه گذشت زمان و ایجاد و خلق شرایط و مسائل جدید ما نیازمند الگو گرفتن از سیره هستیم، نه گزاره ها. گزاره ها منقضی میشن و از بین میرن و از سیره باید الگو بگیریم. بله، رابطه بین سنت و سیره به خاطر ابهامی که در سیره داریم و هنوز به یک مفهوم در واقع اجمالی نرسیدیم، طبیعتاً بعضی ممکنه سیره رو همون سنت تعریف بکنن و بعضی ممکنه سیره رو فراتر از سنت. بعضی تعریفشون از سیره اینه که ما میتونیم یک سیره رو از اهل بیت استخراج کنیم که هیچ وقت اهل بیت عملش نکرده باشن. یعنی ما هر چه نگاه میکنیم توی افعال ائمه گزارش حاکی از اون نداریم، ولی در عین حال میتونیم اون رو سیره اهل بیت بدونیم. مثال میزنم، ما 14 معصوم داریم و تنها یکیشون قیام کرده، اموزین قیام کرده، اما زمان هم کنون ظهور نکرده، ولی میتونیم بگیم که مثلا قیام دو سیره اهل بیت نیست، قیام دو سیره امام صادق هم بوده، قیام دو سیره امام باقر هم بوده، قیام دو سیره امام رضا هم بوده، اما به حسبه و در اشکال مختلف خودش. پس قیام دو سیره اهل بیت است ولی که امام رضا قیام نکرده باشه. درستش قیامش در مناظرات علمیشه، قیامش در گفتگو احتجاجش با مأمونه، قیامش. پس میخوام بگم بستگی به تعریف ما از سیره داره و میتونیم سیره رو به امام نسبت بدیم حتی اگر اون کارو نکرده باشه. و حالا اینکه ابزار شناخت سیره چیه متفاوت. بحث موضوع مصداق هم که فرمودن بحث مهمیه. بله، ما در واقع یک مقام حکم داریم، یک مقام موضوع داریم و در واقع موضوعات ثابتن، احکام متغیرن یا ممکن حتی گونه دیگه هم تبیین بشه، ولی خب دخالت زمان و مکان و شرایط حتی در مواردی برای ما تغییر در موضوع هم ایجاد کرده، صرفا در واقع تغییر دهنده مصادیق نیست، تو موضوع هم به نظرم دخالت داره. و ما امروزه در واقع خیلی از توصیه اهل بیت در مورد مثلا لعن، مثلا لعن ظالمین، امروزه لعن جزء چیه؟ نوع سب حساب میشه. ما اهل بیت ما رو نهی از سب کردن ولی امر به لعن کردن، درست؟ امروزه اگر به کسی بگیم خدا لعنتت کنه، مردم اینو چه برداشت میکنن؟ سب برداشت میکنن، لعن برداشت میکنن، سب برداشت میکنن، یعنی پشت ناسزا میبینن. این در واقع به نظرم محور ساختن یا در واقع تأکیده برای اینکه ما در سیره نیازمند اجتهاد هستیم توی فقه کاملا احساس شده و به راحتی داره کار میکنه. البته نمیگم حالا فقه ما خیلی پویاست، ممکن مسائلی هم داشته باشن که حل نشده، نیاز تحولاتی داشته باشن، یکی بیاد بگه اصول عملی هم باید مثلا تغییر بکنه، حالا کار با بحث داخلی فقها ندارم، ولی گزینه درستی است. ما تو سیره اهل بیت هم باید به مقام اجتهاد برسیم و بگیم که خلاصه امام اگر بود در هم موضوع هم در مصداق نظرشون چی بود. یه وقته ممکنه گذر زمان و شرایط حتی موضوعات رو هم در واقع تغییر بدن و امام موضع دیگری داشته باشه و برخلاف اون چیزی که در زمان خودشون مثلا موضع گیری کردن. نماز
یادم میاد
ولی مدیریتش چقدر وقت داریم؟ یک رو
تا 12 وقت داریم. خدا هم خواستم اون مسئله که مونده در اون مسئله اصلی نباشه که از بحث بگیریم.
من یه بحث دارم در مورد اشتراک و تمرات، دو تا بحثه، نمیدونم حالا به فرصت بشه بگیم یا بعد زمان دیگه موقول بشه. یکی عوامل در واقع ابهامزا در سیره است. چه چیزی باعث میشه که ما در واقع سیره ها رو متفاوت متمایز از هم ببینیم. یعنی ما باید بدونیم آسیب پذیر سیره از کجاست، تا اون آسیب ها رو برطرف نکردیم ممکن مواجه باشیم با در واقع سیره های متفاوت، متعارض و مختلف. این عوامل ابهام‌زا در سیره اگر بشناسیم، حالا قدرت وقت و رسیدن به نتیجه شد تو این جلسه و حتی تو بحث جدی‌تر هم نداشته باشیم، ولی حداقل بدونیم سیره از این محورها قابل در واقع نقضش ممکنه باشه و این بحث حالا چند محور نمیدونم فرصت بشه چند تاشو بکنم.
تسلیم ها اینه دیگه، اشتراکات و تمایزات رو بگیم و بگیم چجوری میشه جمع کرد اینها رو. حالا بحث اصلی ما اینه.
خب
اینجوری مقدمات بشه در واقع مطرح شه به این بحث برسیم.
این بحث برسیم. بحث چیز نیست، یعنی دوستان بسی که این زمینه که نداشتیم، یعنی من پاسخ ها خواننده بود یا نه نبخشید اگر خوانه کننده نبود بعدا میتونیم به هم گفتگو بکنیم. در خصوص اشتراکات و تمایزات، اگر این مقدماتی که در مورد سیره گفتیم و فعل جمله بپذیریم، اون قسمتی که در واقع من فکر میکردم درست است، اون تبینی که من فکر میکردم درسته بپذیریم، دیگه بحث در واقع تمایز بین سیره مطرح نیست. اگر سیره رو اجتهاد بدونیم دیگه اون دعوا و مناقشه که بین اخبار ممکنه باشه قبل از سیره اتفاق میفته، قبل از مقام در واقع افتا، قبل از مقام استنباط اتفاق میفته. و ما در سیره که امروزه میخوام از اهل بیت ارائه بدیم، سیره تربیتی، سیره عبادی، دیگه نمیام اخبار رو به مردم منتقل بکنیم، یعنی در واقع مردم رو ببریم 1400 سال قبل، چون که اخبار هم اختلاف دارن و امروزه مردم دچار اختلاف در سیره میشن. این باید در درون من حل بشه، یعنی من اخبار در واقع عبادی اهل بیت رو، اخبار فرهنگی اهل بیت رو، اخبار نمیدونم هر سری که میگه سری نظامی، سری رسانه‌ای، سری ارتباطی، همین اخبار مرتبط رو باید در درون خودم به عنوان کسی که صاحب نظر سیاسی هستم حل و فصل بکنم و در پایان بگم امام صادق یا امروز بود نظرش در مورد این مسئله از مسائل سیاسی این هست. اگر این مقدمات رو بپذیرید، من میگم دیگه هیچ در واقع نمیگم هیچ در واقع خیلی کمتر پیش میاد ما در سیره دچار تمایز بشیم، ولی اگر سیره رو خبر بدونیم و مردم رو قرار باشه جامعه رو به اصل اهل بیت برگردونیم، آره ما با رفتارهای متفاوت و سیره های متفاوتی از اهل بیت مواجه هستیم که طبیعتاً در واقع حل و فصلش به راحتی هم امکان پذیر نیست. من پاسخم به سوال در واقع ممکنه این باشه و چند نکته بگم حالا در حلش باید بگم حل
نتقلی، یعنی در عمل متوجه نشدم که چجوری هستش. ببین یه وقت هستش که ما میریم زمان معصوم و میپرسیم، یه بار معصوم میاریم میگیم که خب حالا اونجا میگه تعارض در درستان ترمان در اصلا تو میگه تعارض نداریم،
تعارض در مقام
اصلاحات حل میشه، بعدش هم میشه
ناتوری حلش کنیم.
آره دیگه اگه اونطوری هم میشه، من یه وقت مثلا امام حسن میارم تصمیم میگیرم صحبت کنم، یه وقت امام حسن میگیرم،
کل عمه گزارش اهل بیت شما در نظر میگیری و امروز مبتنی بر گزارشات و شناخت و معرفتی که از اهل بیت به دست میاد، موازهش موازه همیشه عمل نیست، موازه موزه گیریه، یعنی ترک فعل هم میشه. امام قیام نکرده این فعل نیست، ترک فعله، در قیام شرکت نکرده، حمایت از قیام نتزکیه نکرده، خب این هم موزه گیری است اما فعل نیست. ما با توجه به همه این مواضع و احادیث و اخبار و شرایط محیطی اهل بیت به یک سیره علامه هم میرسن. من امروز به میگن خب تو انتخابات شرکت کنیم یا نکنیم، ملاک ما در رد و تایید صلاحیت چی باشه، من با تکیه بر کل گزارش ها و معرفتی که از اهل بیت به دست میارم میگم اگر امام صادق بود میگفت این ملاک ها در رد و تایید صلاحیت باید این گونه باشه. این بیان و افتا یا استنباط دیگه چیزی به عنوان اشتراکات و تمایزات نه، همه اینا تو اون گزاره ها باید حل و فصل بشه، اونا دوشار با در واقع تعادل تراجیح و خلاصه اعتبار سنجی و راستازمایی و خلاصه تشکیل خانواده حدیثی و خلاصه همین راه حلایی هست که ما بتونیم تعارضات رو تو اون مقام حل کنیم. و امروزه دیگه اگه به مقام اجتهاد، یعنی سیره رو اجتهاد در اصل حاضر بدونیم، طبیعتا دیگه شاهد تمایز نخواهیم. درسته
تقریبا سیره و غیر سیره داره توی این قضیه چه موضوعاتی داره سیره مهم یک داره وقتی اجتهاد پاش بیاد شما بگو یه نه
اجتهاد تو فقه تو احکامه
مالا تو موضوع فقه سیاسی میخواه از سیره به عنوان یک دلیل ممتاز استفاده کنید یا متمایز از ممتاز هم شما متمایز استفاده کنید. اگر باب اجتهاد رو بخوام باز کنیم که درست هم هست و سیر طبیعتاً در اجتهاد باید راه داشته باشه، هم خب چه فرقی میکنه با یه نص، با نصهای متعال است؟
چه فرقی میکنه؟ خب این در واقع فتوا یا استنباطی که من دارم بعد از مرحله تعارض است. این گزاره ها رو وقتی که
یه موضوعیت سیره این وسط چیه؟ وقتی سیره شما یک امری ناظر به نص میدانید، نصوص متفاوت از یک امام شاید صادر شده باشه، اما سیره امام در زمان خودش ناظر به مثلا فرض کن 5 سال 10 سال سیره مشخصی داره، به واسطه این نصوص نمیتونه سیره رو تغییر بزنه، بلکه سیره ناظر به اون هاست و عملا حاکم بر اون جزئیاته. هم ممکنه برای 10 نفر تبلیغات کنم، اما اون که رأی میدم مهمه برای من، اون نقطه محوری باوره. اگه قرار که اجتهاد رو شما نسبت به یک، حالا امام متعدد کار ندارم فعلا، یک امام، آیا امام در طول زندگی خودش ناظر به موضوع مشخص یک سیره دارد یا دو تا سیره دارد؟ یه نقطه مهمیه. یه وقت میگیم حضرت امیر زمان قبل از مدینه یا تو مکه یک سیره دارد، زمان پیامبر یک سیره دارد، زمان 25 ساله خانه نشینی یک سیره دارد، زمان 5 ساله سیره دیگه دارد. خب اینا تو موضوعات مختلفند و منافاتی هم با هم ندارن و با هم تعارض و تضاهمی هستی هم ندارن. اما اگه فرض کردید در یک زمان مشخصی امامی از اون دو رفتار مستمر نشون داده شده، اینجا ممکنه بحث تضاهم مثلا پیش بده، تعارض پیش بیاد. اگه شما سیره رو به مثابه یک چیزی که در از سوی یک معصوم شکل میگیره و در یک فرایند مستمری هم ایجاد میشه، مثلا پس امام رضا بحث معنی امام حسن فور یه سیره است که شما میخواد این سیره رو مثلا با سیره 10 ساله امام حسن قبل مقایسه کنید، که اگر این نقطه باشد شما در مقام اگه بحث تعارض یا تضاهم فرض کردید، تعارض فرض کردید، مثلا آیا سیره یک امام چون سیره یک فعل مستمر انگار الگو هست مثلا در اون تعارض راه داره؟ که اگر راه داشته باشه چه فرق میکنه بین اینکه امام حالا یک فعل و قول و تغییر در قالب سیره است، یا یعنی اینکه نه یک عبارتی از امام هست، عبارت متعارض رو میخواد شما در قالب اجتهاد انجام بدید؟ موضوع سیره با موضوع عبارات فرق نمی کنه؟ با موضوع روایت فرق نمی کنه؟
نبخونید اتفاقا نتونستم درست توضیح بدم. ما هر گزاره که از امام بیارید منو یک خبر می دونید، حتی بیعت کردنش با مأمون، حتی صلح کردنش، سیره نیست، خبر. سیره روح حاکمه، مثل جسم و روح. درسته؟ ما الان وقتی که یک موزه گیری امام رو میبینید نمیتونید بگید سیره امام. خب ما الان میتونیم با روح‌های متفاوتی مواجه باشیم، یعنی بگیم امام در واقع روح حاکم بر کنش سیاسیش اینجوری بوده، اما مثلا سال بعد 10 سال بعد روح حاکم بر کنش سیاسیش متفاوت شده.
نمیشه گفت لذا در طول 250 سال شما تعارض
ندارید. درست. خب برای همین میگم اگر ما سیره رو روح تعریف بکنیم دیگه این بحث تعارض و اشتراک و تمایزات مطرح نخواهد شد. هر گزارشو بیارید
اشتراک رو برای چی میکنه؟
اشتراک برای همین دیگه روح رو به دست بیارن.
نه روح یه وقتی میگید که در مقام
یعنی بخشید مبتنی بر روحه الان پیشنهاد بدن، یعنی من اول باید روح رفتاری امام رو تشخیص بدم در گذشته تو ساعت مختلف، حتی ریز موضوعات روح رسانه‌ای امام مثلا، بعد امروزه با تکیه بر اون روح، روح که میگم نه امر در واقع چیز باشه قابل فهم و استدلاله، میخوام بگم یعنی اون قوه حاکم بر فعل، درست، اون قوه عاقله، اون وقتی به دست بیارم امروز ممکن نسبت به مسئله چیز رو بگم یا موضع‌گیری بکنم. این چیز گفتن و موضع‌گیری دوره میشه گذاره، سیره نمیشه.
و شما توی تاریخ میخواید اجتهاد تاریخی کنید؟
نه
اگه گزاره
ما
های
کمک میکنم، نه ما صرفا میتونیم کمک بکنیم برای استنباط سیره.
حالا گزاره های شما میگید رفتارهای امام گزاره های تاریخی هست،
بله.
روح حاکم رو به واسطه چی حاصل کنید؟ یعنی واسطه اجتهاد یا
تحلیل گزاره ها گفتم، موضع گیری ها، آیات، روایات،
اجتهاد مصطلح نمیخوام دوگانه صحبت کنم، بیشتر استفاده کنم. یه وقتی تو اجتهاد ما از نسل صحبت میکنیم، از دلالت و صدور و جهد و صدورش بحث میکنیم، یا از تضاهم دو تا نسل صحبت میکنیم، اینجا شما از اجتهاد که میدید یعنی چی کار میخواید بکنید؟ میخواید از تجمیع گزاره ها، این تجمیع گزاره ها میشه بهش گفت اجتهاده یا نه؟ این فرایند مثلا فرض کنید که تبدیل گزاره به قاعده است، مثلا یعنی ما گزاره فردی رو تبدیل به قاعده میکنه، میگیم این روایت اون روایت این روایت میشه قاعده لازمه مثلا به این معناست، یا و میخواید یا این که نه در نهایت ما به یک ارتکازی استناد میکنیم که سیره مثلا امیرالمومنین در زمان مثلا فرض کنید که 25 سال بحث تعامل سکوت یه تغییره. اینجا اجتهاد رو چیکار چه اتفاقی اینجا میفته؟
پس مجموعه توضیح دیگر بدم خدمتتون. یعنی چون که فکر کنم خورده بحثم کاریکاتوری شده، یه مقدماتی رو و بعد مثلا بگم و نگفتم و این تأثیر از منه، همین ایرادات در واقع وارده. ما به بحث تاریخ، اولا که با علم تاریخ نمیشه به سیره رسید، صرفا به هیچ علم تنهایی نمیشه به سیره رسید. ما میتونیم کمک بکنیم، کمک کردن هم بخشش به نظرم شاید 30% توضیح فعل و مواضع و روکرده و مثل گزاره معروف به امامه، 70% و حتی شاید بیشتر که اشبی بیشتر بشه اون طبعه کمتر میشه، در واقع شناخت در واقع سواله. نکنید امام یک سوالی مطرح میشه، نکرده سوال بپرسن، ممکنم سوال بپرسن، ممکنم سوال نپرسن، یک مطالبه ایجاد میشه که من باید بالاخره موضع گیری بکنم یا قیام کنم یا در واقع صلح بکنم. اون مسئله کار ما تاریخی هاست، درسته؟ در واقع فکر میکنیم ما خیلی از نتایجی که دارن گروه های دیگه میگیرن، حالا اخلاق باشن، فقه باشن، نمیدونم کلام باشن، چون که مسئله رو نمیدونم پاسخ ها فایده ای نداره. ناکنید توی کنکور که شرکت میکنیم ما یه دفترچه مثلا 30 صفحه 60 صفحه سوالات داریم، یه برگه پاسخنامه داریم، احادیث ائمه هم یه برگه هست، بدون دفترچه سوالات معنایی نداره، درست؟ ما میگیم شرایط اصل امام صادق چی بوده، جریان داخلی چی بوده، فرزندان اصحاب اینا چند دسته بودن، و برخی از کتابایی که نوشته میشه خود درد سر ساز میشه، حالا مکتب در فن تکاملی هر کتاب دیگه، چون در اون بسترها رو توضیح میده، درسته؟ و میگیم بسترها اینقدر مؤثرن که شما باز وقتا از خود حدیث امام و رفتار امام لزوما نمیتونه نتیجه بگیرید، اون شرایط در واقع شناخته نشه. ما تو تاریخ میتونیم بسترها رو و شرایط عصری امام رو توضیح بدیم تا دیگران بتوانن. حضرت امیر فرمود که بیاد در واقع فهم قرآن ازم فرا بگیرید، چون که من میدونم قرآن در شب نازل شده یا در روز، در کوه نازل شده یا در دشت، یعنی فرق میکنه این آیه، ولی آیه معاد هست توی کوه نازل شده یا دشت، در شب یا روز، تو فهم آیه تأثیر داره، و من چون که این شناخته دارم از شما بهتر میفهمم. ما اون شناختر ایجاد میکنیم،
یعنی موضوع ایجاد میکنیم برای.
نه بستر موضوع رو توضیح میدیم، میگیم امام صادق اگر تغییر کرده، در واقع این تغییر که ازت کرده علتش چی بوده، پیامدهاش چی بوده، درست؟ شما تغییر رو به عنوان یک گزاره نمیتونید بیارید تو علوم سیاسی بحث کنید تا وقتی که من شرایط امام نگم.
میشه بفهم تو تاریخ
تو تاریخ
من فکر چگونه میتونم از حالا تاریخ توی بستره
بفهم همینجور
تاریخ توی بستره، این که این فعل در بستر زمینه و زمان محرر شد منظورش، اما سیره به عنوان دلیل اون وقت میشه ازش استفاده کرد، یا سیره به معنای بستره؟
سیره بستر نیست، سیره روح هست، سیره بالاتر از نه، اخو ما یه بستر داریم، یه گزاره امام داریم، یه موضوع گیری امام، اینا موضوع گیری هم یه بالاتر روح حاکم به موضوع گیری.
ما دلیل
سیره دلیل نیست
چی؟ همین سیره های من میتونم بگم آقا
مثلا نمیگم تعریفش رو میگم، هنوز سیره مشکل ما همینه دیگه.
حالا مشکل ما کجاست؟ من میخوام ما توی سر خود استناد کنیم به یک سری از ادله که تا حالا نداشتیم، کمتر بهش اعتماد کردیم، کمتر بهش توجه کردیم، رو نصف توجه کردیم، گفت این عبارت هست، این نصف، این روایات هست، اما آیا میشه به یک سیره هم اعتماد کرد؟ به یک سیرهی که در یک زمان مشابه، حالا علارغم نقطه که از اطلاع فرمانیم، در یک زمان مشابه من میتونم بگم که ببین آقا میره وقت فرماد که الان زمانه امام حسین، زمان امام حسن نیست، بس مجلس ششم این حرف ها، خب لذا الان ما باید مثلا فرض کنید که جام زهر رو نباید بنوشیم، اونا گفتن باید جام زهر بنوشیم، خب اشکال نداره. این که این زمانه ما چه زمانه است، منطبق برای کدوم هست، این میشه از اون تاریخ و بستر و زمینه و زمانه و قبول.
نه اون شبه من گفتم شبه رو قبول نداشتم دیگه، تو بگیم ما اصل اون شبه کدوم امامه، بریم سیره اون امام استفاده کنیم. ما اصل اون شبه هیچ کدوم امام نیست، یا به نوعی شبیه همه ائمه است.
حالا بس شما ادامه بدید.
یه خود رو فکر کنم داره. حالا در این که سیره در کجا کمک میتونه بکنه، حالا و اشراف در امتیاز کجا میشه حل بشه، اینو در واقع بازم باید صحبت کنیم که سیره، خب حالا شناختیم سیره امام، این در واقع موضوع میشه، این گزاره یا این در واقع فائده، این محتوا شده سیره امام. سیره امام کجا کمک میکنه؟ شاید چیز شبیه مقاصد و شرعی و اینا باشه. در واقع ما اون توصیه دینیمون نه در تعارض با اون سیره باشه، اون سیره باید در واقع چراغ راهی باشه، یکی از فاکتورها مخالفت کتاب باشه، مخالفت سیرم باشه. یعنی فتوای ما در حوزه اجتماعی سیاسی فرهنگی نباید مخالف کتاب یا مخالف سیره باشه. اون سیرم چیه؟ اون محتوایی هست که از مجموع رفتارها همه تون موضوع میشه استنباط بشه. من در مورد برگم بحث خودم، فکر کنم خود از بحثم در واقع دور شدیم، برای اینکه در واقع زمینهای تمایزات رو روشن کنیم، آیا تمایزی بین سیره وجود داره یا نداره، این پیش‌فرض شده دیگه به عنوان نشست که اشتراکات و تمایزات ائمه، این سیره ائمه خلاصه چگونه است، معیار جمعش چجوری. ما از آخر شروع که معیار جمعش رو گفتیم که اصلا با گزاره‌ها کار نداریم، با روح حاکم یا اون استنباط از گزاره‌ها کار داریم که تو مقام تعارض حل شده است و به محتوای چیز مشخصی می‌رسیم. اما اینکه شرایط در واقع اشتراکات امتیاز چگونه ممکنه فرض بشه، ما به چند مفهوم شناسی نیاز داریم. ناخوانید ما در خصوص معصومین چند واژه ناظر داریم، اهل بیت داریم، ائمه داریم، معصومین داریم، علویان داریم. درسته همه اینا واژه های مختلفی هست که هر کدوم بارش هم متفاوته. اگر اهل بیت گفتیم در واقع هم در تعداد و هم در ویژگی ها متفاوت از بحث ائمه است، اگر ائمه گفتیم متفاوت از معصومین هست و این خیلی وقتا مشکل حل میکنه. یه وقتای ما در واقع تعارض حاصل میشه بین سیده یک شخصیتی که امام نیست و یک شخصیتی که امام هست. گزاره هایی داریم، البته اینجا جاش نیست ولی ناصرم بگم، گزاره داریم که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها با امام علی علیه السلام توی موضوع هم گفتگوی دارن، گفتگوی که به یک نتیجه واحد هم ممکن نرسه. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراضی دارن که چرا خونه نشستی، مثلا چرا قیام نمی کنی، و بعد مثلا امام علی میگن که مثلا مسئله کلی دین اقتضا میکنه که من در واقع سکوت کنم، یا این موضع گیری داشته باشه. اینجا تعارض بین دو امامه؟ نه، بین دو معصوم هست. همه اینها میخوام بگم توی مفهوم شناسی، این که ما تعریف از معصوم چیه و مفهوم ناظرش چیه، بحثای ما رو خیلی در واقع متفاوت میکنه. بله شخصی که در مقام امام هست وظیفه ای داره که ممکنه یک نفری که امام نیست ولی اون که معصوم هست وظیفه رو نداشته باشه و متفاوت باشه. این توی تمایز اشتراکات ما داریم. حتی بازم نمیدونم الان وقتش هست صحبت گفته بشه، ولی شاید یک وظیفه در واقع دینی هست به گردون و هزینه‌هاش هم باید بدیم. بین باز دو امام ممکنه تعارضی فرض بشه، درسته؟ نه اینکه مثلا امام سجاد یه چیزی گفته، امام هادی یه چیز دیگه گفته، تعارض. نه، دو امام همزمان، درسته؟ ولی خب یکیشون هنوز امام نیست، بعدن امام میشه. مثلا در مورد جنگ جمل فکر میکنم تو کتاب الجمل شیخ مفید گزارششو داریم که امام حسن مثلا نسبت به جنگ جمل آمدی مثلا تعبیرش ندارم چی بگم، نقضی داده،
همسون
اون همسون خیلی لطیف شد، یه خود بیشتر از خیلی همسونه. انتقاد دارن، درسته؟ حتی در واقعی کشته شدن عثمان هم انتقاد دارن به امام علی، میگن که مثلا امام حسن میگه من به شما گفتم که شما در مدینه نباش، وقتی عثمان داره کشته میشه اعتراضون، شما اصلا مدینه برو که بالاخره یه جور قبار این فتنه به لباس شما نشین، حالا شما گوش نکردید در مدینه موندید. اینجا باز بین دو امام در واقع دو گزاره متفاوت داریم. پاسخ اولی گفتیم نه همه گزاره است، ما تو گزاره ها خیلی طبیعیه که مشکل نداره، طبیعی هم هست توی فقه و حدیث اخلاق هم گزاره مختلف داریم و من باید خلاصه با تعادل و تراجم اینها حلش کنم به فتوایی برسم. پس الان مشکل جدی در سیره اینها ایجاد نمیکنه، ولی بازم راه حل دیگه‌اش اینه که بازم یکیشون امام یکیشون امام بالفعل نیست، درسته؟ یعنی ممکنه بالاخره تفاوت‌هایی رو فرض کنیم بین کسی که شنیت امام داره و شخصی که شنیت امام نداره. نکته بعدی تعارض سیره ها، تعارض ظاهری که می‌بینیم، شناخت هم در واقع مسئله است، عدم شناخت مسئله است. فکر می‌کنیم مثلا یکی که قیام کرده یکی قیام نکرده، یکی مثلا حالا امام حسن علیه السلام در واقع ترور شدن به خاطر اینکه متهم به صلح شدن، یعنی انقدر جریان جهاد جدی بود و اصحاب بیشتر تمایل به جهاد داشتن، وقتی احتمال دادن که امام میخواست صلح بکنه امام ترور کردن. کاسه داختر از آش دقیقا برعکس امام حسین که 1000 نفر بیعت کردن و همراهی نکردن در مورد امام حسن. حالا غیر از افرادی که عبیدالله ابن عباس که در واقع امام رو تنها گذاشتن و خیانت کردن، اما اون کسایی که قائل به جهاد بودن هنوز زیاد بودن و انقدر در جهاد تند بودن که امام رو در واقع تعرض کردم و امام ترور کردم. و بعدش هم کار به خوارج نداریم که چند هزار نفر از خوارج باز هم پای کار قیام بودن و میگفتن بعد به معاویه جنگید و امام حسن رو تحریک که به قیام میکردن. غیر از خوارج اصحاب خاص حضور ندین ها اصلا همه که حضور للمومنین یا سلیمان ابن سرد خوزایی افراد مختلفی نقش شده که امام حسن گفتن که سلام بر توی زلیل کننده مومنان. میخوام بگم امام حسن زیاد کمبود یار نداشت و مطالبه برای جنگ امویه زیاد بود، اما نتیجه قیام چی بود؟ آره شاید شکست بود، فرق نمی‌کنه. و امام حسن برعکس، امام حسین برعکس. این سوال رو میخوام اینجا مطرح کنم و انشاءالله درد سراش هم به جان میخرم که امام حسین در قیام خودش حتی مورد تایید بنی هاشم هم نبود. سپاه امام حسین کیا هستن؟ ما شخصیت مطرح هاشمی که شخصیت تاثیرگذار هم مطرح هم بالاخره میتونن توی واقعه و قیام امام حسین تاثیرگذار باشن، یکیشون عبدالله ابن عباسه. قیام شرکت نمیکنه، امام رو هم برحضر. یه وقتی میگیم خب کار درسته، من دیگه مثلا ایمان قوی ندارم، ولی شما کار درسته، شما دارید. نه به امام حسین که تو هم نرو، ما که نمیام، خیلی راحت ما شما رو همراهی نخواهیم کرد، ولی شما هم نباید بدید، شما کار رفتن دراغ اشتباه. عبدالله ابن جعفر هم همین رو میگه. شما میگید عبدالله ابن جعفر مثلا از خوارج بوده، از عثمانی ها بوده، از بنی امیه بوده، از چی بوده؟ از هاشمی ها، شخصیت مهم هاشمی ها هست. ایشون هم به امام حسین میگه که به کوفه برای قیام نرو. محمد ابن حنفیه میگه به کوفه برای قیام نرو. البته ما در سپاه امام حسین برادران حضرت شاهد هستیم که جوان مردانه و در واقع مخلصانه و مسئولانه همراهی کردن امام حسین، ولی اینا چهره های هاشمی نیستن. از اول پس چهره هاشمی نیست به معنی که تصمیم گیریش معادلات رو تغییر بده، ولی عبدالله بن جعفر اینجور بود. مطمئنم که عبدالله بن جعفر حتی اگر روی تخته روان اون رو به همراه امام حسین می‌بردن توی واقعه کربلا تاثیر داشت، در نحوه تصمیم گیری مردم تاثیر داشت. و اگر هم یزید یا عبیدالله ابن زیاد تو واقعی کربلا بد نصیبی میکنه و این نحوه از خشونت به خرج میده، چون که امام حسین تنها میبینه، مورد حمایت خانواده نمیبینه و فکر میکنه که این جور ضربه زدن به امام حسین در واقع عکس العمل از طرف بنی هاشم عکس العمل شدید رو نخواهد داشت. خب پیامبر تو مکه، خب خیلی دوست داشتن پیامبر رو بکشن در دوران مکی، ولی از عکس العمل بنی هاشم میترسیدن. بنی هاشم مشرکینشون هم حامی پیامبر بودن. تو شعب ابی طالب بخونید، افرادی که تو شعب حسن خیلیشون مؤمن نیستن، درسته؟ خود عباس سال ایمان سال 7 هجریه، درست؟ شعب ابی طالب چند سال قبل از 10 سال قبل از ایمانشه، ولی تو شعب هست، بچهش تو شعب به دنیا میاد، ابن عباس تو شعب به دنیا میاد. یعنی خانواده پیامبر در مکه حامی پیامبرن و چقدر مفید بودن، و اگر نبودن پیامبر در واقع همون سالای اول بعثتشون شاید با شهادت یا هر در اکسانات شدید مواجه میشن. حمایت بنی هاشم کمککار بود و نقش ابوطالب تو این زمینه خیلی مهم و ارزشمنده، ولی امام حسین رو چنین حمایتی در واقع مواجه نیست. اینا تفاوت شرایط امام حسن و امام حسین هست. میخوام بگم که فقط قیام و صلح نیست، اگر شرایط رو تاریخ برام خوب تبیین بکنه متوجه میشیم که خب خیلی جایی که در ظاهر ما تعارض میبینیم تعارض وجود
نداره، چون واقعا مسئله متفاوته. یک مسئله با دو پاسخ نیست، دو مسئله با دو پاسخه. از این جهت تمایزات ظاهری هستن و با شناخت مسئله حل میشن. همونجوری گفتم تاریخ در واقع دفترچه سوالیه، دفترچه آزمونیه که به پاسخ‌ها معنا میده. ما بدون اون صرفا توی پاسخنامه با یک سری نقطه ها و جدول های مواجه هستیم که خالی و پر شده. حالا ممکنه شکل گل و خلاصه نقصی هم توی این جدول ها شکل گرفته باشه، ولی اصلا در واقع معنا و مفهومی برای تحلیل و استخراج سیره و اینها نداره. راه حل توی رفع تمایزات یک مفهوم شناسی معصومین و مفاهیم ناظر هست. آیا بین دو امام در زمانی که هر دو امام هستند ما تعارضی میبینیم، کمتر میبینیم، یا اگر هست راه حل دیگه داره؟ و نکته دوم در واقع تفاوت مسئله هاست. به جرات میشه گفت ما در هیچ مسئله واحدی دو رفتار از امام رو نداریم. حتما مسائل متفاوت هست و این خیلی طبیعی که در هر مسئله ائمه پاسخ متفاوت داشته باشن. از این جهت هست که میگیم امام حسین هم اگه در اصل امام حسن بود، به جهت این تفاوت مسئله وجود داره، رفتار امام حسن رو در واقع انجام میداد. و نکته حالا توی زمینه من چند تا مثال بگم هست اگه وقت شد خدمتتون عرض میکنم. و نکته دیگه این که گزاره هایی که از ائمه داریم دیگه، رفتیم تو گزاره ها دیگه، گفتیم تو مقام اجتهاد که طبیعتا ما با یک فتوای خروجی بیشتر مواجه نیستیم و اون نمیتونه اختلاف داشته باشه، ما تو گزاره ها میتونیم اختلاف داشته باشیم. تو رفتار معصومین که ممکنه اختلاف مثلا مشاهده بشه، اختلاف در چه ساحتی از عمل هست؟ آیا من امام لازمه که در امور مباح، در اموری که اختیار فردین بهم اجازه تفاوت میدم، با امام قبلی یا بعدی یا امام علی یک جور باشم، یک چهره داشته باشم؟ نه. تو امور مباح مثلا حتی اون تعارضی که بین امام علی و امام حسن وجود داره، آیا خروج از مدینه در فتنه عثمان واجبه؟ هم حضور مباحه، هم خروج مباح فقهی نمیگم، هم حضور غلط نیست، هم رفتن غلط نیست. امام علی حضور رو انتخاب میکنه، امام حسن رفتن رو انتخاب میکنه. درسته در اموری که در واقع منافی در واقع رسالت امامت نیست، منافی آیات قرآن نیست، منافی در واقع تکلیفشون نیست، اما میتونن هم مختلف باشن، نه مخالف باشن، مختلف باشن. ناخونید ما روایتی داریم که مثلا حالا یادم نیست امام کاظم هست یا امام صادق، اصحاب خودشون دعوت میکنن به مزرعه‌ای که در نزدیکی مدینه دارن، مزرعه اوریز معروفه، و اونجا غذای متنوعی رو خلاصه آماده میکنن برای اصحاب. مثلا کتف گوسفند هست، آبگوش هست، غذای مختلف. اصحاب میگن که خب ما چیزی که از همه شنیدیم سفره‌های زاهدانه و خلاصه این تنوع غذا از شما بعیده. حضرت میگه میخوام نه، میخواستم غذاهای مورد علاقه اهل بیت رو بهتون بگم. کتف گوسفند رو پیامبر دوست داشت، آبگوش رو مثلا سمیر دوست داشت، اون غذا. نه همه تو قضا میتونن. ما یه وقتی تصویر الان را میدیم که همه تو قضا هم با هم اختلافی نداشتن، همه تو قضا، تو پوشش، تو آرایش، تو اموری که انتخاب فردی و خانوادگی هست و منافعی به اون رسالت کلی نداره، اختلافش اشکالی نداره. حتی تو موضع‌گیری سیاسی هم ممکنه اختلاف در حد این که در واقع گفتم منکر رفتار دیگه نیست یا یکیشون حق یکیشون باطل نیست، میتونن رفتارهای مختلف داشته باشن و یه گزارشی داشته باشیم و چنین تعددی رو ثابت بکنه. ما نباید این رو یک خطر و یک شبهه تلقی کنیم که آی مثلا سیر اهل بیت حقانه تحت بیت زیر سوال رفت و دیگه اعتبار شهرشون مخدوش شده، بعد پاسخ بدیم نه، اهل بیت میتونن، ما دیگه گزارهای مختلف داریم دیگه. مثلا یکی از اهل بیت همسر خارجی داره، خارجی مذهبی، باهاشم بحث میکنه مثلا. اما یک امام دیگه مثلا میگه که اسم مخالفین ما رو بچهاتون نذارید. مثلا حالا یکی از القاب عایشه همراه عایشه رو نکنن. مثلا امام میگه چرا لقب مثلا مخالفین رو بچهاتون گذاشته؟ یه امام دیگه دختری داره به نام عایشه. اینو نمیتونید بگید که مثلا این دو امام با هم مخالفن. هم نامگذاری عایشه اشکالی نداره، هم دوست نداشتن نام همراه اشکالی نداره. هیچ کدومش پا گذاشتن در قلمرو منهیات و خلاصه تصمیمات نادرست نیست. هر کسی در واقع تبریش ممکنه صورت‌ها و شکل‌های مختلفی داشته باشه، هرچند که تحت تاثیر جامعه و شرایطم هست، شاید من مجبور باشم یک اسم رو انتخاب کنم که دوست نداشته باشم، یا واقعا شرایط جوری اقتضا میکنه که جامعه داره مرزها برداشته میشه و شیوع تصنعات دارن مخلوط میشن، نیازه که جامعه رو خلاصه کنم، غیریت سازی ایجاد کنم، بگم اسمای مخالفین رو نذارید فلان، اینا واقعا حتما مساله هست، ولی میتونیم در واقع سلاقه اهل بیت رو هم در اموری که زحمت ایجاد نمیکنه و تنش ایجاد نمیکنه بپذیریم. مثلا میگن که پنیر مکروه در فقه، ما روایتی داریم مثلا فلان امام به ما میگن که این مایه پنیری که در استفاده برای پنیر استفاده میشه بعضا از گوسفندی استفاده میشه که از دنیا رفته و میته هست، جایزه ما پنیر از بازار بخریم در حالی که علم اجمالی داریم که ممکن از این مواد استفاده شده باشه؟ امام میگه نه، سوق مسلمین بخرید، منم مثلا پنیر دوست دارم، پنیر میخورم و از همین بازار میگیرم. خب یه مثلا روایتی دیگه هم داریم که پنیر مثلا مکروه بخوره. میشه مثلا اینا رو تعارض بدونیم، ولی امام بگه پنیر نخورید، امام بگه من پنیر رو دوست دارم. مثلا فکر کنم اینها چیزایی هستش که با هم ربات کنه برمیگرده. اگه دیدگاه رباتی داشته باشیم میگیم نه، چون همه کابلشون وصل میشه به خدا، نمیشه یک میکروفون وقتی مثلا 12 تا بلندگو داره مثلا یه بلندگو یه چیز بگه، یه بلندگو چیز دیگه بگه، ما یک مخاطب یک متکلم بیشتر نداریم و بعد 12 تا صدا از یک کلمات شنیده بشه. ولی اون دیدگاهی که بگیم نه، در واقع همه بلندگوی خداوند نیستن، مسلح به علم الهی هستن ولی تفکر میکنن، تحلیل میکنن، انتخاب میکنن، از اونجا توی برخی از حوزه ها میتونن متفاوت از همدیگه باشن، در حالی که همه اینها در مقام گزاره است. در سیره ما با یک سیره یک استنباط بیشتر مواجه نخواهیم بود. همه اینها هر چقدر متفاوت باشن میان توی بانک آرشیو داده های من، درسته مرتکب تمام این داده ها، حالا ممکنه لایبندی کنم اونا که منابعش اعتبار سندش بیشتره، اونجوری که دلالتش مفهمتره، ممکنه مواردی شده خودم عملیات رو این گزاره ها انجام بدم، اشکال نداره. ولی هر گزاره جدید پیدا باشه، سفید باشه، سیاه باشه، خاکستری باشه، نفی باشه، ایجابی باشه، سلبی باشه، همه اینا میاد توی بانک من که من قرار بر اساس همه اینها به یک اشتهاد، به یک واقع سیره برسم، اون سیره در واقع چراغ راهی باشه برای تصمیم گیری و موضوع گیری امروز من. لزوما اون سیره دوباره نسخه امروزی نیست، بعضیا این داره بحث میتونه مستقل باشه، موافق و مخالفانی داشته باشه، مگر من یه چیزی رو سیره اتخاذ کردم همون میتونه تبدیل به فتوا بشه، این اخباری بشه، مثلا همون رو بیاریم اخباری به نوعی دیگرش، در واقع اون سیره رو امروز مستقیما توصیه کنم، نه، اون سیره در واقع مثل مقاصد و شریعه هست، یک ملاک و معیاری هست که توصیه من نباید در تعارض در راستای اون باشه و حتی مقدور و در تعارض با اون واقع نشه.
بسیار ممنون، خیلی ممنون از بحث خوب و مصطفایی که انجام شد و سوالات بسیار بسیار خوبی که مطرح شد و پاسخایی هم داده شد. حالا شما نکته‌ای ندارید الان؟
من بیشتر می‌خوام استفاده کنم یه سوالی هم می‌کنم به خاطر اینکه بیشتر از
من بیشتر ذهنیت به هم می‌ریزم، چون نتیجه ممکنه نداشته معلومات ممکنه مسئولات تجربه بشه، ولی مسئولات
نه اون موقعیت
داره. اجازه سوالشون رو بپرسن، دو تا سوال هم اینجوری باشه. حالا بپرسید. خانم نطقی مقدم پرسیدن با وجود تمام تفاوت‌ها می‌توان یک سبک قاعدمند و منضبط و قابل الگوگیری از منش معصومان استخراج کرد که در ابعاد مختلف زندگی امروزی ما کاربردی بوده باشه؟ آیا میتوان گفت سیره اجتماعی، سیره آموزشی، سیره سیاسی؟ و آقای فیاضم فرمودن که با توجه به کلام جناب استاد در بیان سیره معصومین، آیا چنین انگاری درست است که ما در برخی موارد به سیره دست پیدا نکنیم؟ و نظیر فقه که میگه مثلا احتیاط واجب، اینجا مورخ بگه که، یا همون سیره پژوه بگه که با توجه به ادله موجود من به سیره مشخصی دست پیدا نکردم. ایشون الان پرسیده که این فهم من درست هست یا نه.
سوال اول یکی این که با توجه به همون فرمایش شما که اگه باز اون سیره رو بخواییم اون روح استخراج شده در نظر بگیریم، باز در نهایت یعنی شما میاد یه روحی رو استخراج میکنید، آقای مثلا ایکس هم میاد یه روح دیگه و آقای فلان هم میاد یه روح دیگه، یعنی آخرش هم باز ما اختلاف رو داریم کماکان. پس اونجا باید چه کار کنیم؟ یه نکته دیگه این که فرمودید که مثلا امام حسن امام نبوده ولی مخالفتی کرده یا نقدی کرده حضرت امیر رو، ولی ما میایم با کمک این که میگیم بالاخره ایشون در اون لحظه امام نبوده، حالا از روی این عبور میکنیم و توجیه میکنیم، ولی باز مشکل حل نمیشه، چون نگاهی که ما به امام حسن داریم نگاه معصوم در تمام دورانهای زندگیش هست. باید برای این فکری بکنیم. و دومی که حتی اگر امام حسن معصوم هم نباشه، یعنی فرض کنیم مثلا امام حسن یه آدم عادی، این یک شهروند و یک مأموم هست که اومده حضرت امیر یعنی ولی خودشو مثلا معصوم خودشو امام خودشو نقد کرده، این رو هم باز یعنی میخوام بگم که رسوباتی از مشکل باقی میمونه، یعنی مشکل با صرف این که بگیم که اونجا چیز میشه حل نمیشه. و نکته آخر این که خیلی از این مسائلی که شما الان مثلا به راحتی ازش عبور میکنید، مثلا میگید که بله مثلا اینجور بوده اونجور بوده، مثلا ما خیلی راحت میتونیم بگیم نه این امام نبوده فلان بهمان، در گذشته خیلی از مسائلی که ما الان روش حساس هستیم، مثلا برای نمونه فرض معجزات، در گذشته اینا اصلا مسئله نبوده، خیلی راحت میپذیرفتن علمایی که میشستن بحث میکردن، مثلا خیلی راحت میپذیرفتن، الان مشکل شده. کذالک در مواردی که الان شما به راحتی داری ازش عبور میکنی، 20 سال دیگه 50 سال دیگه اینها مثلا، میخوام بگم که به دست آوردن یک مناط خیلی مشکل هست. در مجموع وقتی ما با ابزار تاریخ میریم جلو، از من نکه حالا نکه فقه و اینا رو بخوام چیز کنم، اونا در نظر من اونا بدتر، وقتی ما داریم با این ابزار میریم جلو دوچار یک سری اختلافات زیادی میشیم که شاید اساتید بزرگی که حالا من نمیخوام اسم بیارم اینجا، که عمرشون رو تو تاریخ گذروندن و الان به این نتیجه رسیدن که آقا ما باید اینو بزنیم کنار، عقلمون رو بزنیم بسن تا بخوایم مشکل امروزمون رو حل کنیم. این مجموعه اختلافاتی که اینجا ایجاد میشه اینها رو میرسونه به اینجا که مثلا حتی گرایش بحث‌های تاریخیشون رو عوض میکنن، مثلا میارن معاصر میکنن فلان میکنن، و حتی به این میرسن که آقا ما از تاریخ اون چیزی که برای ما حجت بخواد بشه در نمیاد. و در نهایت من میخوام یه قدم از این برم جلوتر، و اینکه حتی اگر ما بیایم ملتزم بشیم به این اجتهاد تاریخی، این اجتهاد تاریخی چه جور اجتهادی میشه؟ یه اجتهادی میشه هم از اجتهاد فقهی که برای من میتونه حکم و فتوا در بیاره، یا اینکه نه میخواد بره کمک اون اجتهاد فقهی بکنه. و اگر این شق دوم هست که میخواد کمک اون اجتهاد فقهی کنه، آیا ما تاریخیا با دست خودمون داریم فقه رو سوار خودمون میکنیم و در واقع تلاش این همه سال تلاش تاریخیا که میخواستن در واقع یه علمی تدوین کنن کنار علوم دیگه، اینا از بین نمیره؟ عذرخواهی میکنم خودتون گفتم
احسنت. حالا وقت کم هستش، نمیدونم آقاجان سوالشون بپرسن یا نه میخوان جوابشون رو بذار یه جور جواب بدین که با هم برسیم.
نه البته مهم
نیست. واقعا من حضور رو زمین سو بذار.
نه واقعا در حال
این زمانم انتظار زمین دوان مزیدم جواب
بدید.
اینا سوالایی که بعد آلمان مسلمان پاسخ بدن دیگه. اشکال سغلوی دارم من علم بودنم. چرا مسلمان بودنم؟ چرا تردیم اسفل تو علم بودنم؟ خب سال اولی گفتم که امکان داره، ولی امکان داره تو فقه این کارو کردیم و شده. در فقه ما اجتهاد داره می‌کنیم و هیچ شک و تردیدی هم نداره وقتی که مجتهد ما مرجع ما یک فتوایی رو صادر می‌کنه تو این حوزه، تکلیف ما اونه. بله اجتهاد داره. آیا این مشکلی که در تاریخ هست مثلا در حدیث نیست؟ چرا؟ بیشتر هم هست. درسته ما چون تو تاریخ سکه سنده، درسته یه دیوار سنده، یه کاغذ سوخته سنده، یه داستان و اسطوره ضرور مثلا سنده، تو حدیث شد اینا دیگه سند نباشه، بذار دست ما پرتره. درسته تو گزاره ها ما در واقع با شواهد و اجسام و اینها هم در واقع میتونیم تحلیل انجام بدیم، تاریخ شفاهی داریم که اصلا هیچ مراجعه به کتابخونه نداره. از این جهت امکان وقوعی داره بلکه بیشتر اگر تو فقه این اتفاق افتاده و ما اجتهاد میکنیم و در واقع احکام رو در حوزه مختلف از عبادات و خلاصه معاملات اینو داریم بیان میکنیم، این کارو تو سیره به مراتب راحت تر و بیشتر میتونیم انجام بدیم.
پس جواب کدوم مثل جواب آزمایش قاطی نشه؟
اولی گفتن که امکان داره یا نه، اونم بودن گفتن امکان داره یا نه. بله انجام شده و بالعیان میبینیم امکان وقوعی داره و من میگم حتی رجحان داره، استاد در سیره خیلی راحت تر و بیشتر میتونه اتفاق بیفته. آیا در مواردی میتونیم بعدم سیره برسیم آقای دوست عزیز بیاض؟ بله ممکنه در مواردی به نتیجه نرسیم. البته میگم خیلی بعیده که ما به هیچ گزاره‌ای که به ما کمک بکنه نرسیم. من جواب کلی به همه پاسخ‌ها بدم. ما با سه مفهوم مواجه هستیم: حقیقت، واقعیت، حجیت. درسته؟ حقیقت، واقعیت، حجیت. اون چیزی که نزد خداوند لوح محفوظ حقیقته و ما نسبت به اون تکلیفی داریم، ببخشید نه، ما با حجیت مواجهیم. درسته؟ نیازمند حجیت. توی اجتهاد ما به حجیت میرسیم، میگیم بر اساس منابعی که در رفته، خدایا خیلی از حوادث از بین رفته، دست ما نرسیده به خاطر ظلم و ظالمین و اینها، و طبیعتا ما نسبت به اونها تکلیفی هم نداریم وقتی به اون نرسیده. درسته؟ ما تجربه منابعی که در اختیارمون هست و با این عقلی که خداوند در اختیارمون قرار داده و با این منابع کتاب و عقل و اجماع و سنت اجتهاد میکنیم و این اجتهاد حجیت سازه، هم معذر هم منجزه. اینا نزد خداوند احتجاج رو در قیامت یا من روزه گرفتم به این شکل و وظیفه هم اینجوری تشخیص دادم و شما نمیتونی از من نحو دیگه از روزه رو مطالبه کنیم، ولی اون که در واقع روزه طور دیگه بوده باشه. درست؟ ما تو مقام سیره با حجیت نیاز داریم، نه حقیقت. حقیقت در واقع اون چیزی است که امام معصوم میفرماید وقتی که از لبان خودش بشنویم یا از ابزار قابل اعتماد بشنویم. اما چیزی که الان داریم گزاره هاست، گزاره هایی که با تکیه بر اصول و اینها، یعنی روش های در واقع صحیح، میتونن برای ما حجیت ساز باشن و مشکل رو حل کنن و در واقع به جهت دوره غیبت البته مشکل چیز بود. حتی البته در دوره حضور ائمه داشتیم که اجلس فی المسجد رفته به ناس، اما به اصحاب خودشون گفتن که در مسجد بشین و فتوا بده. حالا ممکنه بگیم فتوا در اون دوره امروز متفاوته، ولی همون زمان حضور هم ائمه ما رو تربیت کردن و توصیه کردن و اصحابشون هم همینجور که مردم به اصحاب مراجعه کنن و اصحاب در واقع با همین قوه اجتهاد میکنن سوالات شما رو پاسخ بدن. اختلاف در سیره جناب دکتر نور محمدی فرمودن، البته در مورد ایشون و سرکار خانم دکتر کریم‌زاده، سرکار خانم دکتر انشالله در این نزدیک خانم صالحی و بقیه دوستان که البته توفیق هاشون شانس قبل نداشتم، خیلی جلسه از این جد ارزشمند هست و مختنم هست، کار منم سخت میکنه. اختلاف در سیره، بله همونجور که اختلاف در اجتهاد داریم، اختلاف در سیره هم داریم و اونم راه و کار خودشو داره، یعنی بن‌بستنی به حساب نمیاد و خودش نشوننده پویایی هست، میتونه تضارب در واقع فتاوا یک نعمت تلقی بشه و ما رو به در واقع فتوای بهتر یا به رفع نواقص و کاستی ها ترغیب بکنه. نقد امام، این که گفتید اختلاف بین امام علی و امام حسن مثلا من چیز کردم، نه من گفتم راه حلش این هستش که اختلاف در دو امر مباحه، اساسا اختلاف نیست، تعدده. درسته، هیچ اشکالی نداره که هم رفتن به بیرون مدینه درست باشه هم ماندن در مدینه درست باشه. امام علی گفته من این مباح انتخاب میکنم، امام حسن گفته من توصیم بود که اون مباح انتخاب میکردی، از این جد اختلافی نیست. درسته، اگر میگفتی یکی گفته نماز بخون یکی گفته نماز نخون، یک امر در واقع عدمی بود که پذیرش یکی مستلزم نفی دیگری بود، آره میگفتیم خب یکی درست میتونه باشه، ولی اینجا هر دوش هم میتونه درست باشه رفتن. حتی ممکنه توی بحثای حادتری اگر درد سر گیر کردیم و نتونستیم حلش کنیم، میگم هر دو رفتار مثل صبح و قیام هم میتونه درست باشه. ما الان مثلا افراد داریم قیام کردن در عصر امام، مثل زید رحمه الله، عمی زید از امام داریم که خدا عمویم را رحمت کنه، لو زفره لوفا، اگر زید پیروز میشد وفادار با محلید بود، مرد میکنن زید. یا در مورد شهید فخر امام فرمودن که چی؟ بعد از واقع شهادت میگیرم خداوند رو که اون امر معروف بود، ناهی از منکر بود، اقامه کننده نماز بود، اقامه کننده جهاد بود، چقدر مهد شده شهید فخر. و اینکه بعد از واقعه کربلا هیچ واقعه جانگودازتر از واقعه شهید فخر نیست. این همه مهد داریم، اما یکی از ائمه و حتی یکی از فرزندان ائمه تو قیامه شرکت نکردن و حتی یکی از اصحاب ائمه تو قیامه شرکت نکردن و حتی خود امام اون شخص از قیام نکرده، ولی میتونیم بگیم هر دوش مباحه. هم قیام درسته، قیام علیه ظلمه درسته، قطعا درسته، امام صدق فرمود حتی یک غلام زنگی هم خلاصه علیه بنی امیه قیام کنه مورد تایید ماست، ولی از جهتی چون که مصدر به نتیجه نمیشه، یعنی ظالم برداشته نمیشه و هزینه‌ای تولید میشه، میتونیم بگیم ترکش هم مباح جایزه و امام ترکش انتخاب کرده. یعنی اینجا نیست بگیم اگر امام حقه پس زید باطله، حتی توی یک موضعی که انقدر هزینه داره، بالاخره قیام چند هزار نفر داش کشته میشن و افرادی که بعد از قیام کشته میشن بیشتر از افرادی که تو خود قیام کشته میشن، مثل واقع قزم همینجوری دیگه، تبعات بعدش یه وقت خیلی بیشتره. موضوع نیست که بگیم هر دوش به راحتی درسته، ولی واقعا وقتی به موضوعی رحم نگاه میکنیم، مثلا امام هدایای بین خانواده‌های کسانی که توی قیام زید کشته شدن مثلا توضیح میکنه، هدایا یعنی به نوعی کسانی که در زید رو همراهی کردن رو خلاصه یه لطفی نسبت بهشون داره، ولی در این حال زید و من از قیام میکنه، نه من تکلیفی ها میگه مثلا تو رو میبینم در کنسه کوفه مثلا به صلیب کشیده میشه، یا خود زید به امام اعتراض میکنه که تغییر شما اشتباهه، لیس الامام من جلسه فی بیته فلان، نه اختلاف اختلاف جدی، ولی هر دوش هم میتونه درست باشه. یکیش درسته که در واقع موضع امام هست و میگه این قیام حتی اگر درست باشه، یعنی درست هست ولی هزینه هاش به فایده‌اش نمیارزه، و این شخص هم قیام میکنه زید، امام هم در حین قیام و هم بعد از قیام تاییدات فی الجمله نسبت به قیام ده. این جور جا به نظر ما مسئله امام مشکلی پیش نمیاد، هر دوش میتونه گزینه درست بشه، یکیش درسته یکیش حالا معلومه. نکته بعدی فقیه مورخ، نکته مورخ سیر پژوه نیست لزوما، ابزار بهتری برای شناخت سیره داره به خاطر شناخت مسئله، هم در واقع ویژگی گفتیم که ممکنه دانشمندان دیگه اون شناخت مسئله رو نداشته باشن. حتی من میگم در فقه هم همین جوریه، حتما شناخت سیره به ما کمک میکنه که امام در چه شرایطی و با تجربه چه مسائلی این فتوای حتی مثلا مستحب یا مکروه ممکنه داده باشن، کمک میکنه، اما نه لزوما سیره مورخ سیره پژوه نیست. سیر پژوه باید یک در واقع لجنه‌ای در نظر بگیریم که بهره‌مند از دانش‌های مختلفی هست، مورخ به عنوان مطرح کننده بسترها و در واقع شرایط که فعل امام در اون شرایط و ناظر به اون شرایط صادر شده و حتی برخی از گزارای تاریخی که امام از خودشون بروز دادن، طبعاً محدث هم نقش مهمی داره در گزارای حدیثی و حتی اخلاقی، حتی مفسر، همه علوم قرآن همینا میتونن درشون
رابطش با فقه چیه؟ یعنی فقیه با سیره،
بله احکام دیگه، احکام تکلیفیه
است. منظور این که از سیره رو میتونه به عنوان یک،
بله گفتم جایگاه سیره جایگاه رفیعه، با یعنی ما رفتارام همش در بهترانات گزارن، اون چیزی که از ائمه سابق داریم گزار است، سیره اون روح حاکم میشه، اون قاعده کلی میشه که مثل حالا ادل قرآن طبیعتا نمید قرارش بدیم، مثل قرآن میتونه چی باشه؟ ملاک صحت و عدم صحت فتوای ما باشه. ما استادون بر اساس گزاره هاست فرقی، نه بر اساس سیره. سیره ملاک ارزش اعتبار هست. این حرفی زنم حرف کاملا چیزی ها مستقیت فکر نشده، ولی تا الان مثلا به این نتیجه رسیدم که سیره نمیتونه یکی از مواد اجتهاد باشه. سیره در واقع ملاک اعتبار سنجی اجتهاد. حالا حتی قرآن خودش میتونه مواد باشه هم ملاک باشه، اما سیره گزاره میتونه مواد باشه، ولی سیره نیست.
حالا شما نکته‌تون
بفرمایید. واسه اینکه ببینید که هنوز یعنی ما سیره ها رو انقدر میتونیم متکثر فرض کنیم که یه نقطه واحدی هم نرسیم، مخصوصا لازم به زبین و زمانه و شرایط و موضوعات. دو تا نقطه، چگونه از این تکثرها به یه وحدت میرسید، چگونه میتونید بگید که یعنی این ثابته رو قرار بدید برای نسلهای بعد، با اینکه شما عملا اقتضاعات اون زمان رو به زمان بعد نمیتونید ببرید، چگونه اون وقت میتونه این الگو باشه، چگونه میتونه این حجت بشه برابر با اینکه ما به دو اعتبار هم نمیتونیم اختزاعتش رو ازش منفرد کنیم، لذا امکان آوردنش به زمانهای بعد نداره، و از یه طرف بعدا اینقدر متکثره که ما شاید به یک وحدت بین سیره هم نتونیم برسیم. این که میگید ملاکه و مثلا ضابطه هست مثل قاعده کلی، خب کلیتش درست، چگونه از این کلیات از این جزئیات میخواد به این شاخص ورزیت به عبارت این روحی که شما میگید، حالا این فرق روح رو میگم ما نمیفهمیم چیه، حتی مقاصد شرعی هم نمیفهمیم چیه، یعنی مقاصد شرعی هم خیلی وقتا استثنایی دارد ناظر به خودش اقتضاعات خودش و نمیتونه ملاک قرار بگیرن. حالا گیر من باشه، چجوری میخواید از این گزاره ها به یک قاعده کلی برسید که این قاعده کلی برای همه حاکم باشه؟ یعنی راهکار تبدیل کثرت به وحدت برای یک شاخص مشخص که برای زمانهای بعد این شاخص الگو باشد از دو جهت، از کثرت به وحدت رفتن چگونه، اقتضاعاتش رو ازش خالی کرده و به زمانهای دیگه رسونده. این نکته محوری. نکته دیگه این که به هر صورت شما الان دارید از یک اختلاف های جدی از سیره صحبت میکنید که درست هم هست، یعنی به تعبیر شما دو تا امام، این دو تا امام فارغ از اینکه امام هستند یا نیستند به هر صورت معصوم هست، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین فرق نمیکنه. این اختلاف سیره ناظر به یک زمینه و زمان هم هست،
اختلاف سیره نیست، اختلاف گزاره است.
حالا بذارید مثلا چیز این خیلی بگم اشکال نداره، این یه اختلاف گزاره شما میگید. در مثل سیره هم ما برای خود حضرت امیر در زمانه خودش شاید حداقل 4 تا سیره متفاوت بشه گفت، یعنی در طول 5 سال، در طول 25 سال، در طول حدود 10 سال مدینه و چه بسا قبل از مکه. خب اینها اگر ناظر به موضوع خاص خودشه، طبیعتاً این موضوع ممکن است در زمان بعد هم محقق بشه. مثلا شما فرض کنید زمان امام صادق که مثال زدید که درست هم هست، امام صادق به هر علتی قیام نمی‌کنه، تایید هم نمی‌کنه و میره سراغ به قول ما سراغ درس و بحث طلبگیش و حالا به هر علتی. اینایی که ممکنه در یک مثال، یعنی شما امام سجاد، امام باقر، امام صادق، بعد به هر کدوم از اینا انگار موضوعش هم یکیه، سیره هم هست، گزاره نیست، بازم متفاوت میشه. چگونه میخواد اینا رو جمع کنید که امروزه به من بگید که یعنی اون الگو بودنش چگونه تضمین میکنید اینی که اینو سیره رو بتونید به زمان من برسونید، بگید این سیره برای 1000 سال بعد این جهتش حجیت داره، این جهتش وجاهت داره، اگه نتونید این رو از اقتضاعاتش خالی کنید بتونید اون رو به یک پارچگی برسونید. به تعبیر
انتظار ندارید که پاسخ بدم.
نه نه، من بیشتر دارم تره بحث میکنم، یعنی بیشتر دوست دارم این بحث نقاب رو بیشتر کاویده بشه. آره. بیشتر ولی
سوالی فرمی شما رو میتونم حتی یه سیره تو دو دارست به این رحله بگیر تصدقا سیره یه همه گیشونه، مثل اینکه مثلا در زمان خلافتشون یا زمانی که امام جامعه هستن حضورشون به نسبت مردم جامعه حضور دارن در کنارشون، کسی مانع دیدارشون با مردم نیست، چهره به چهره دیدار دارن یا خود دارن، که حتی تو احنام اعمال کش در حضرت می فرمایند به من که اینجوری باش با خواهر بزارن سیفر باشن، ولی ما میبینیم که اصلا سیر یک قابل اجرا نیست به جامعه ما، یعنی هم در زمان ما حضرت ما خونیم هم در زمان حضرت ما خواهر ببینیم که خب این دیدار با اینجوری نیست، فهبر جامعه شبیه این سیر پیاده نمیشه تو دلیدشون و گاهی احساس رو کنم چون اصلا یه چیزایی مثل اصلا همین نامه های امیرالمومنین به کار گزارانشون اصلا هیچ کدوم تو جامعه ما امکان پیاده شدنش نیست، حتی اگر تفکیر ازش استنباط بشه، یعنی اون که برداشتش هم برداشت سر میشه، بازم خواب به جامعه میتونه باشه توی جامعه ما. فانتا آیا اگر امیرالمومنین الان جامعه ما بود چگونه رفتار میکرد؟ خیلی سوال خودم بوده مثلا در همون سرشم میکنم.
من اصلا در راستای فرمایش شما نبود. در خصوص حرف آقا من
ببخشید اگه فکر می‌کنید این بحث ظرفیت یک بحث مستقل دیگه رو داره، ما میتونیم یه جلسه دیگه هم همچنان خدمتتون باشیم. یعنی اگه فکر می‌کنید که تعاملی بشه یا ظرفیت‌های دیگه‌ای بشه اضافه بشه و بریم سر اصل بحثی که عمدتاً محل دعواست. یعنی این خیلی خوبه که شما یعنی وسط معرکه اومدید، وسط دعوا اومدید، اونجایی که مورد نیازه. اگه فکر می‌کنید جلسه دیگه باشه بخش از این مباحث رو بهش بپردازید، یا فکر می‌کنید برخی از اینها سوال‌های دیگه اضافه شده، بازم فکر می‌کنم این درکیت اینجا هست که اتفاق بیفته.
من سوال منفصلم اونجا آوردم، بحثی که فکر می‌کردم کمک بکنه، بحث عنوانش رو اینجوری نوشتم: عوامل و محورهای ابهامزا در سیره. یعنی باعث میشه ما تصور کنیم که سیره با هم اختلاف داره. مثلا ما میشه چند تاش مورد هست من نوشتم که فرصت هم نشد زیاد بحثش بکنم. این آره جای بحث داره که یه وقت بحث مستقبل داشته باشیم که خلاصه چه عوامل باعث میشه که سیره ما دچار لغزش بشه، دچار ابهام بشه یا خطا انگاری در استنباط بشه. اینا هم یه وقتی در نظر میگیره، ولی در این حال از پاسخ سوال شما فرار نمی‌کنم.
نه من واقعا سوال نکردم، میشم که این بحث بشه بیشتر.
در مسئله چینی میگه که خلاص برای حریف خودت یه کلی رو از طلا برای عقب نشینی بساز. حالا شما تفسیر رو برام ساخت بزنید. نه من عقب نشینی نمی‌کنم، والا به حد پستم مثلا عقب نشینی نمی‌کنم، پوزی که فکر می‌کنم برای اون بس مستقل بشه. یه بار اگه صرف دونستین اون بسارهای ابهامزا رو بحث بکنید. ناخوند اون چیزی که متلون و متأثر میشه گزاره است نه سیره. شما گفتید شرط زمان و مکان، ولی اون تو گزاره دخالت میکنه نه تو سیره. سیره اون استنباط ماست و اون قاعده کلی تو همه زمان ها میتونه معتبر و صحیح باشه. این نکته اول. نکته دوم
ما خوبی بیشتر واقعا میخوام استفاده کنم از شما. ببین مثلا ما در مواجهه با حاکم جائر ما به هر صورت 4 یا 5 جور مواجهه داریم که به مثابه سیره تلقی میشه. این که اینا سکوت کردن، این که تعامل کردن، این که تقابل کردن،
اینا گزاره است سیره؟
نه، گزاره جزئیاته. ببین شما سیره فرض کن 25 ساله امیرالمومنین بحث سکوت، سیره 5 سالش این دیگه گزاره نیست. یه وقتی شما میگید این موضوع و این موضوع تو تاریخ درسته، اما وقتی شما میگید یک سیره مستمره 25 ساله، یه سیره 10 ساله امام حسن بر سکوت، یه سیره مثلا فرض کنید بر تعامل، اینا دیگه گزاره نیست. و این سیره هم باز ناظر به زمین و زمان است. یعنی تقابل در جایی که موضوعش تقابله، تعامل در جایی که موضوعش تعامله، در جایی که موضوع سکوته، در جایی که موضوعش مثلا فرض کنید اصلا کنارگیری کردن، این در این حال که گزاره نیست. اما سیره هایی که مستمره قابلیت الگو برداری داره در جاهای مختلف و در این حال متناسب با زمین و زمان است.
این فروع مختلفی شما با نسیده مطرح کرده در اهل بیت در مواجهشون با حاکم جائر، آیا خواهش میکنم ببخشید من باید داره تحتیش کنم
ببخشید من که بعد میشاد دوستان خیلی ملنشون بسته، من بیشتر میخوام این فضا برای پجوش کرده خودمون یک قدری اون ماهی خودمون رو بگیرم.
نکنید اینا سیره نیست، اینو بازم گزاره است. این که امام تقیه کرده گزاره است. این موضوع گیری امامه که قیام نکرده، رفته با خلیفه ظالم بیعت کرده، در این حال همراهی و کمکش هم نمی‌کنه. مثلا تقیه حالا گرفته. خود تقیه ها متفاوته. آیا مثلا تقیه امام علی مثل تقیه امام باقر؟ نه. تقیه امام باقر مثل تقیه امام رضا است؟ نه. می‌خوام بگم مقوله مشکه که اینا همه موضوع گیری، اینا همه گزاره است. سیره میتونه این باشه: تقدم مصالح یا مصلحت حکومت و مصلحت حاکم. با قاعده است دیگه، اینکه من چه رفتاری نسبت به خلیفه اندام این گزاره است. حالا صلح کردم، قیام کردم، تقیه کردم، هر شما چهار مدل فرمود فرمودید، نه من گزاره فکر می‌کنم.
برای اینکه از امام علی صادر شده باشه، از امام
حسن صادر شده باشه، گزاره است. آره دیگه،
اینو گزاره صحیحه. ما گزاره‌های متعددی که ازش روح در میاد شما.
آره دیگه، این روح رو در آوردن تقدم مسئله حکومت و حاکم.
نه اون یک بازی خیلی روح دیگه، اون دیگه
از ما منظورم این است.
پس یه سری کلن دارین
اجتهاد ممکنه شخص اجتهادی دیگه داشته باشه، ولی حالا در واقع یه سری بیشتر نمیتونه باشه.
یعنی سیره
نه سیره تو حوزه‌های مختلف ممکنه من توی بحث مشورت با حاکم یه سیره دارم، در قیام یه سیره دارم، در مثلا مواجهه تقابلی یه سیره دارم، در تعامل یه سیره دارم، سیره ممکنه متعدد باشه، اما امام توی یک مسئله ده تا سیره که نداره.
خب موضوع مساق دیگه، حکم تقیه، موضوع زمان فرض کنید که خلفای سگانه یا زمان فرض کنید که امام سجاد علیه السلام، مساق متفاوت. یعنی شما میگید تقیه میگم خیلی، تقیه یک سیره است مستمره مثل قاعده لازره. قاعده لازره خیلی ممکنه موضوع و مساق داشته باشه، من مساقش که کار ندارم، من مساقش متعدد، اما موضوعش متفاوته. تقیه ناظر به موضوعات مختلف، مثلا فرض کن که قاعده لازره مثلا ضرر مادی، ضرر معنوی، ضرر وجاهتی، هر چی دیگه، اما تقیه قاعده کلی عامه نسبت به موضوعات مختلف که موضوعات مختلف هم در مصادیق و شرایط مختلف. این که حتی تعالی فرمود انگار ما کلن یک سیره داریم، سیره یعنی رفتار متناسب.
نه من کلی هم
روی کرده مثلا
من تغییر رو سیره نمیدونم، تغییر رو یک گزاره میدونم، یک رفتار میدونم. درسته من نسبت به حاکم جائر میتونم تغییر کنم، میتونم قیام کنم، میتونم صلح بکنم، میتونم بپذیرمش، اینا همه رفتار من. قاعده ای که بر رفتارم حاکمه چیه؟ مثلا من اینجا الان دارم خیلی نپخته میگم، من فقط دارم مسئله حکومت بر حاکم، ما یه حاکم داریم یه حکومت داریم، درسته؟ من الان حاکم نشدم، من امام دارم هاوک حاکم شد، درسته؟ ولی ما اینجا یک مسئله مهمتری نمیدونم، مسئله حکومت فارغ از اینکه من باشم یا ابوبکر باشم، من مسئله حکومت رو بر مسئله حاکم مقدم میکنم.
وقتی میشه سیره یا میشه قاعده؟ قاعده حاکم بر سیره،
قاعده حاکم بر رفتار که میشه هم سیره. من تعریف من سیره اینه، شما میگید تغییر، من تغییر رو گزاره میدونم، شما میگید تغییر سیره میدونید، من میگم گزاره است. نه
تو تاریخ تاریخ میگه گزاره،
مگه خود رفتار؟
نه تغییر مگه تگ مزراب نیست؟ شما یه وقتی میگید این رفتار، این رفتار منه، یا حتی ده بار انجام
نه.
یه وقتی که میگید گزاره یعنی چی؟ گزاره یه موضوع خاص؟ آقا
راه رفتن سیره است یا گزاره است؟ گزاره است یا راه رفتن من؟
نه راه رفتن الان من؟ نه راه رفتن من در طول زندگی؟
راه رفتنش
کجا؟ وقتی میگی به من در طول زندگی راه میرم، یا وقتی میگی الان راه رفتم، میگی الان راه رفتم گزاره است، قبوله، یعنی گزارش تاریخی. خب
تعریف شما این که چون چند بارم تکرار کردم می‌خواستم اون وقت در واقع استمرار من سیره بودن نیست، گفتم ممکنه ما یک کار رو سیره امام بدونم داره کیش هم کار انجام نداده.
اینا من نقطه دارم، یعنی وقتی که امام کاری انجام نداده، شما اونو بردید دو سر این که امام بحثا داره مقابله میکنه، این مقابله اسمش اینه که زمان امام سجاد باشه، امام رضا باشه و فلانه، اینا سنخش مقابله است. اگه مقابله جا مثلا فرض کنید که سیاسی فرهنگی اسمش میشه گفت مقابله، یعنی اون یک روح حاکم بر دین
است. روح حاکم معنی که من پیرو حق باشم منظورم نیست. روح خیلی جزئی‌تر و دقیق‌تر که بتونه به من الان بگه چیکار کنم.
حاکم سه چهار تا سیره بهم بگی، سه چهار تا سیره مثل همین که گفتی، تقدم حاکم، حکومت بر حاکم. قبول. فرض کن باشه چند تا سیره اینجوری میتونه شما من بگی؟ مثلا همین خام تطبیقش کنم.
خب من الان استفاده نمی‌کنم، معلومه سیره می‌کنم چند تا فتوا بهم بده. بعد پرونده قضایی دیگه، شما اسناد شواهد این دادگاه رو بیار، من به شواهد حکم بدم که در واقع هم وکیه و وظیفه ما چیه. معلومه مثلا یه حدیثی داریم که الملک یبقا معذور و کف والا یبقا معذور، این چیه؟ گزاره است؟
این برده روایت کنم هیچی بسید.
نه این قاعده است،
این عبارت که این عبارت که روایت
نه کار ندارم که روایت،
یعنی قاعده عدالت من میفهمم.
آره ممکن امام یه وقت سیره رو خیلی پوسکنده ما بده، کار ما راحت بکنه، ممکن امام یه سری کارا انجام میده میگه نظرت میخوام جون بکنه اشتراتون ببین من مسئلتم چی بوده، یه وقت ممکن خیلی راحت دست اون رو داره، آقا من سیره ما میگم. سیره من اینه که حکومت با ظلم پایدار نمیماند، با کفر پایدار میماند، ولی با ظلم پایدار نمیماند.
اسمش بوده قاعده عدالت.
من همین دارم میگم، قاعده حاکم.
ما تی اس ای قلا شما فقط من الان 50 تا قاعده به شما میگم. بگید تالیف قلوب، بگید نفی سبیل، بگید که قاعده عدالت، بگید هر چی. این قواعد میشه سیره؟
قواعد درخشون عمدشون میشن سیره.
خب پس شما تعبیرتون از سیره یعنی قواعدی است که حاکم بر رفتاره.
همین جمله من اول بس بفهم گفتم.
خب این قواعد فقهی است دیگه. شما سیره
چی؟ نه نه. فقه تو احکامه، تکالیفه. من دارم تو سبک زندگی میگم، تو رابطه منو رفتاری که تو انتخابات دارم که فقهی نمیشه براش بود.
نه نه، قواعد که الان شما میگی عدالت، میگی الان مصلحت، مصلحت چقدر تو
من چند تا بگم حل میشه مشکل؟
نه نه، من میخوام فهم کنم
مثلا. من مثال زدم دیگه، الان میگم من باید در واقع گزارای یک موضوع رو جمع کنم و بتونم از استرس استنباط کنم. الان چیزی هم گفتم زیاد روش پافشاری ندم که بگم حتی این مسئله
است. مثال زدم،
مثال زدم، مثال دوم هم بحث استمرار حکومت هست که با در واقع ظلم استمرار پیدا نمیکنه، با کفر استمرار پیدا میکنه. من گفتم توی طرف مفهوم سیره اختلاف داریم و هنوز نفس برق نرسه. معنایی که امروزه خورده دارم بهش توجه میکنم، چون این دیدن که ما سیرهای موجوده که استفاده من کتاب سرچ کنید تو موبایلتون بگید سیره سیاسی اومدی، سیره رسانه، هزار تا کتاب پایین مقاله میاد ولی هیچ کدومش هم میدونیم کارآمد نیست. چون در واقع گزاره است، گزاره است که به جامعه ما بیگانه است. اصلا امروزه در گذشته اگر ما هم چیزی داشته باشه بر جامعه خودش گفته، درسته با اون مشخص و مختصات، پس میشه گزاره. من باید قاعده در بیارم بر اساس اون قاعده امروز چی کار بکنم؟ توصیه بکنم. خب این قاعده بهش میگیم سیره. من گفتم اطلاع جوادی سخنرانی دارم، یه بحث مفصلی دارم در مورد منطق عملی. من فکر میکنم در کشون در مقام سیره نیست، اصلا داره چیزی دیگه این میگه، درسته؟ ولی من فکرم نزدیک دارین تعریفی که من میفهممش فکر میکنم درسته به سیره هم منطق عملی است. البته بس انتظار نداشت شما به توافق برسید.
نه، فقط داره این بحث خیلی خوبی بود. ما این بحث چون هم تو مبناش اختلافه، هم تو خودش اختلافه، اینا طبیعتا نه انتظار داریم اولا به جایی برسیم، نه اینکه حالا مثلا نکته من خدا نکرده درسته، حتما شما درک بهتری دارید. و
نه منم طالب از نتیجه قطعی
نیستم، اما بیشتر ما بیشتر خواستم صحبت کنم تا ببینیم به این میتونیم به یک درک واضح‌تری برسیم، نه در اصل درک مشترک، درک واضح‌تری برسیم و به یک ازش استفاده کنیم. حالا ولی اینکه علاوه بر این اختلافی هم که فکر می‌کنم الان وجود داره که این آیا سیره قاعده است یا سیره یا رفتار مستمر یا شاخص یا هر چیز دیگه است، اما در این حال بس تقریبا نقطه خوبی بود، جای خوب رسیدیم و من بیشتر سوال کردم که بیشتر سوال کنم از شما.
خیلی ممنون.
اگه بحث بین رسمه میشد من بیشتر استفاده بشم.
خیلی ممنون از استاد محترم جناب آقای دکتر غلطی بابت مطالب خوبشون و سوالای خوبی که مطرح شد و همچنین مشارکت بسیار خوب جناب استاد زهی و حضور و مشارکت خواهران بزرگوار و برادران و دوستانی که توی فضای مجازی مشارکت فعال داشتن. من دیگه جنبندی میخواستم بکنم که دیگه اذان شده انجام نمیدم، فقط ما انشالله بعد از جلسه در مورد یه سری سوالاتی که ابهامش موند برای ما که واقعا الان سیره چیه، یه جمله خبریه، یه توصیه هستش، حجیتش چی میشه، اگر قاعده است در چه سطحیه، با قواعد فقهی چه تفاوتی داره، شاخصه های سیره چیه، اینا به نظر ما نرسیدیم، تو بحث های مقدماتی موندیم و بحث مهمی هم بود. نه این بحثی که انجام شد بحثی بسیار مهمی بود، شاید بدون اونها هم ما نمیتونستیم اینها رو بفهمیم و شاید حالا یک جلسه دیگه در خدمت استاد بودیم و استفاده خواهیم کرد. همه رو به خدا میسپاریم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.